بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان حاضر در نهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران. عنوان سخنرانی امروز هست: سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده با نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و یا با نقش آفرینی فناوری‌های نوین ارتباطی. در این نشست خدمت دو تن از عزیزان و پژوهشگران برجسته حوزه خانواده و رسانه، به ویژه سواد رسانه‌ای هستیم. سرکار خانم دکتر بهاره نصیری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که بیشتر در حوزه رسانه و خانواده مطالعه و تحقیق میکنن، و سرکار خانم دکتر آمنه بختیاری که از دکترای فارغ التحصیل جامعه شناسی در با موضوع جامعه شناسی فرهنگی هستن، و ایشون هم از پژوهشگران حوزه خانواده و از همکاران خانم دکتر بهاره نصیری هستن. این موضوعی که در این نشست ارائه خواهند داد حاصل تحقیقی است که این دو عزیز انجام دادند، و شاید این اولین نشستی باشه که به شکل رسمی خارج از پژوهشگاه ارائه‌ای دارن. اگر من اشتباه میکنم بعدا منو تصحیح بکنن. من به عنوان مقدمه چند نکته رو عرض میکنم در خصوص سبک زندگی و تأثیراتی که فناوری‌های نوین ارتباطی بر سبک زندگی خانواده امروزه در واقع داشته. سبک زندگی، خب لایف استایل مفهوم تازه‌ای نیست، و شاید امروزه نظری پردازان از ابعاد مختلف با این مفهوم بازی میکنن و یا پردازشش میکنن، و در واقع مفهوم پردازی در حوزه لایف استایل جدید نیست. اولین بار آدلر به عنوان یک روان درمانگر اتریشی این مفهوم به کار برد. البته آدلر بیشتر تاکیدش بر جنبه‌های رفتارشناسی و شخصیت شناسی بود، و امروزه در واقع حوزه معنایی این مفهوم تغییر کرده. خب در واقع امروزه میتونیم ما اذعان بکنیم که هر آنچه که ما انتخاب میکنیم و در واقع انتخابهای ما نشانگری از سبک زندگی ماست. در واقع فناوری های نوین ارتباطی امروزه بخش جدای ناپذیر از زندگی ما انسان ها در هزاره سوم شده، و گاهن حتی تصور این که ما بتونیم روزی رو بدون بهره‌گیری از این فناوری ها سپری کنیم غیر ممکن به نظر میرسه، و از همین رو هم هست که در واقع هر روزه ما شاهد تأثیرات بیشتر فناوری های نوین ارتباطی و نحوه استفاده ما از این فناوری ها در جامعه و در خانواده هست. البته چند دهه‌ای هست که در خصوص مفهوم سبک زندگی برخی از نظری پردازان از جمله تافلر، زیمل، بوردیو و در واقع گیدنز و دیگران به مقوله تأثیرات فناوری بر سبک زندگی تأملات و مطالعات و تحقیقاتی داشتن، و البته امروزه شاید در اون مقطع بیشتر نگرانی از ناحیه پیدایش تلویزیون بود یا جعبه جادویی، ولی امروزه این فناوری‌های نوین به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است که بعد از ماهواره بیشتر بر روابط و بر در واقع خانواده سالم و روابط سالم در خانواده تأثیر گذاشته. تحقیقات مختلفی در طی چند دهه گذشته انجام شده در موضوع سبک زندگی، و مشخص شده که فناوری نوین ارتباطی تأثیر قطعی داره بر سبک زندگی و نظام ارزشی ما و حتی بر جهانبینی ما انسان ها. یکی از تحقیقات خوبی که انجام شده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1396 انجام داده با عنوان ارتباط متقابل سبک زندگی اسلامی و فناوری که میتونه برای علاقمندان حائز اهمیت باشه و در صورت علاقمندی بهش مراجعه کنند. به حال امروزه ما شاهد هستیم که فناوری نوین ارتباطی، نحوه گذران اوقات فراغت، نگرش ما به ازدواج، اعتقادات ما، نوع پوشش ما به ویژه نوجوانان و تحت تأثیر قرار داده و در واقع تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ارتباطی ما رو تحت تأثیر قرار داده. امروز هم با وجود شروع و گسترش ویروس کرونا می‌بینیم که اگر در واقع فناوری‌های نوین ارتباطی نبودن چه ایام و اوقات سختی رو ما تجربه می‌کردیم و می‌بینیم که به مدد این فناوری‌ها حتی سبک برقراری ارتباطات، آموزش، کسب و کار ما امروزه تغییر پیدا کرده. تا جایی که صحبت میشه از سبک زندگی کرونایی که انشاءالله نشستی هم در این ارتباط به زودی خواهیم داشت که به هر حال شیوه زندگی ما کاربران رو در 1003 کاملا تحت تاثیر قرار داده و البته میشه گفت به کمک ما اومده و معلوم نیست اگر این فناوری ها نبودن ما در این ایام کرونا و قرنطینه های طولانی چه وضعیتی رو می داشتیم. من برای شروع به نظرم کفایت میکنه و بیش از این تصحیح نمیدم و میشنویم سخنرانی و مطالب ارزنده سرکار خانم دکتر آمنه بختیاری رو. بفرمایید خانم دکتر، ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت و همینطور جناب عالی استاد بزرگوار که زحمت فرمودی و هماهنگی‌های لازم را انجام دادی و همینطور خدمت دوست بسیار خانم دکتر نصیری هم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که ایام به کام باشه و همراه با سلامتی باشه. در واقع بحثی رو که امروز با خانم دکتر نصیری بزرگواران هستیم، همونطور که جناب عالی هم فرمودید، سناریوهای تغییر در یک فنی فناوری‌های نوین ارتباطی هستش که در واقع امروز در خدمتتون هستیم که یک گزارشی از پروژه تحقیقات انجام شده و به اتمام رسیده رو خدمتتون ارائه بدیم. لازم هستش که بگم چون نگاه آینده پژوهی هستش، ما سعی کردیم هایی رو که در پی این در واقع نگاه و رویکرد انجام شده در ادامه در بحث‌های روانشناسی خانم دکتر نصیری خدمتتون ارائه خواهند داد. من هم با اجازهتون بحث‌های نظری رو، چون به هر حال بحث‌های نظری تکمیل کننده بحث‌های روانشناسی هستش، ممکنه برای خیلی از دوستان این بحث‌ها خب تکراری باشه، خیلی آموزنده باشن، ولی به هر حال یاداوریمون لازم و ضروری هست.
آها الان براتون لینک
می‌فرستم. در واقع همزمان دهه‌های اخیر و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی ما کاملا ملاحظه می‌کنیم که
اگه ممکنه دسکتاپتون رو مینیمایز کنید.
در واقع با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی نشی و رفتاری خاصی شکل گرفته که متعاقب اون ما کاملا می‌بینیم که تأثیرات فردی و اجتماعی بسیار مهمی در واقع بر خانواده گذاشته شده، به طوری که هویت یابی خانواده رو با چالش‌های بسیار زیادی روبرو کرده. جامعه شناسان دیجیتالی شدن یا فرایندی میدونن که افراد از طریق ابزارها، فنون و رسانه‌های دیجیتالی مثل شبکه اینترنت و رایانه تونستن به تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی بپردازن و از طریق اونها زندگی خودشون رو سر و سامان ببخشن رو و به معنایی که میخوام برسم. پشت و گسترش رسانه های دیجیتالی و الکترونیکی، عادات اساسی ما در زمینه های مختلف هم تغییر کرده. زندگی ایجاد شده که در واقع اونها رو به یک جزء اساسی و جدای ناپذیر از زندگیمون تبدیل کرده. شاید وقتی به این مسئله فکر کنیم، ابتدا درک این نکته که دیجیتالی شدن میتونه فرهنگ و سبک زندگی خاصی رو ایجاد بکنه، یه مقداری دشوار و دور از ذهن باشه. برای که اینطوری تلقی شده که این تکنولوژی‌ها صرفاً ابزار انتقال پیام هستن و نقشی رو در تعیین محتوا یا تولید پیام ندارن. اما باید بدونیم که شبکه‌های اجتماعی به نوع فرهنگی رو که توسط این ابزارها ساخته و ترویج و نهادینه میشه، بستگی به نوع فرهنگ و مدیریت حاکم بر این وسایل داره. بنابراین هر رسانه نوع خاصی از پیام‌ها رو بینه و در فرایند انتقال هم تأثیرات زیادی رو روی شکل و محتوای پیام می‌ذاره. این تغییرات به نوعی روابط و تعاملات بین شخصی رو در خانواده فرام، والدین با فرزندان، فرزندان با همدیگه، ارتباط با خیشان و بستگان،
ملک زاده مرسوی منش، ولی من
روابط دوستی فهمی که گذران این و کلن تمامی ابعاد خانواده رو به نوعی متأثر کرده و ساختار سنت و فرهنگ در واقع ایران اسلامی رو تغییر داده که بعضا میتونه اون رو با چالش های فردی، اجتماعی، کارکردی و ساختاری بی آتر در واقع یه جورایی مواجه بکنه. خانواده در سایه این تغییر و تحولات با فرهنگ نو و ارزش‌های دگرگون ولیافته و سیال روبرو هستش و شاید دیگه امروزه این منش‌های سنتی نیستن که هویت ما انسان‌ها رو می‌سازن، بلکه این رویدادهای پیش‌بینی ناپذیر روز هستن که تحت تاثیر خودشون قرار میدن و به هر سو و سمتی متمایل می‌کنن. این بحث در واقع باعث شده که مقوله خانواده و موضوع خانواده به یک بحثی مهم شده و شناخت مسائل اون در جهان امروز و ایران معاصر هم اهمیت بسزایی پیدا بکنه. بنابراین بررسی تغییرات زندگی خانواده با رویکرد آینده پژوهی و تأمل درباره چگونگی اتفاقاتی که اکنون افتاده و آینده‌های محتمل هم ممکن هستش اتفاق بیفته بسیار حائز اهمیت هستش، چرا که در صورت غفلت و بی‌توجهی از آیندگان امکان تصمیم گیری درست و برخورد منطقی و جامع با اتفاقات پیش رو وجود نخواهد داشت. بنابراین با عنایت به این مسئله سرمایه گذاری وسیع و هدفمند برای بهره‌گیری حداکثری از فرصتها در جهت بیشتر صیانت از خانواده، در جهت صیانت از در واقع آسیب‌های احتمالی از خانواده ضروری هستش و در میان هم خب به هر حال مطالعات آینده پژوهی و رویکرد آینده پژوهی هم میتونه در برنامه ریزی کارآمد و اثر بخش ما مؤثر باشه. در واقع هدف اصلی ما در این پروژه مطالعه مؤلفه ها و شاخص های تغییرات در سبک زندگی خانواده با رویکرد ورود فناوری های نوین ارتباطی در شهر تهران بوده و اهداف فرعی هم همونطوری که ملاحظه می فرمایید شناسایی مؤلفه ها و اصلی اشکال مختلف خانواده از دیدگاه خبرگان، تعیین سبک های مختلف خانواده از دیدگاه خبرگان و تعیین سبک‌های مختلف خانواده از دیدگاه شهروندان مناطق 1 و 15 شهر تهران. ما این دو تا منطقه رو به لحاظ کمی انتخاب کردیم و خانم دکتر نصیری در بحث روش‌شناسی ضرورت انتخاب این دو منطقه رو خدمتتون عرض خواهند کرد و در نهایت هم یک مقایسه از دیدگاه خبرگان و شهروندان نسبت به سبک‌های مختلف خانواده با رویکرد ورود فناوری‌های نوین ارتباطی خواهیم داشت. با توجه به و اینکه خب به هر حال مقوله خانواده خودش از ابعاد بسیار زیادی در واقع تشکیل شده، روابط بین زنان در واقع زوجین، روابط والدین با همسران، روابط خود گذرا با خویشاوندان، انگاره های جنسیتی، مشاغل اقتصادی، اینها و خیلی خیلی موضوعات دیگه و ابعاد دیگه در واقع باعث شده که موضوع خانواده بوله خانواده زیادی برخوردار باشه و از اونجایی که ما خواستیم در واقع تمامی این ابعاد رو هم در نظر بگیریم، وقتی بحث نظریات پیش اومد خب به هر حال از نظریات بیشتریم از هر نظریه گزاره هایی که متناسب با اون گزاره های سبک زندگی ما هستش و مد نظرمون هستش استخراج کنیم. در واقع اولین نظریه من هستش که من سعی میکنم که دیگه خیلی وارد بحث نظریه ها به صورت مفصل نشم و گزاره ها استخراج شده از اونها رو خدمتون ارائه بدم. گرایی شبکه‌ای راینی و ویلمن در واقع استخراج شده، تغییر پارادایمی تعاملات انسان ها، گزاره از گروه های اجتماعی همبسته به اجتماعی، تعامل در گروه های بسته و محدود، فرد های شبکه‌ای مثل فرد مرکز توجه هستش، تنیده شدن عرصه خانه و محل کار در خانه، توجه محتوا و مشارکتی شدن شکل رسانه ها در دسترس پذیری راحت اطلاعات و تبدیل شدن خانواده در واقع به یک شکل هسته. نظریه بعدی نظریه گروه شلن ادوین آردنر هستش که مقوله استخراج شده از اون ایجاد فرصت گفتمان رسانه‌ای، تولید محتوا و میدان عمل باز بدون توجه به واسطه رسانه‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تئوری پیشروی آرام آصف بیات هستش که گزاره‌های اون شامل ایجاد فضایی برای گروه‌های فاقد مثل زنان توسط این تکنولوژی‌های نوین ارتباطی به منظور ورود به دنیا و انتقال تجارب، بهبود شرایط زندگی، کسب امتیاز بیشتر زندگی هستش و نظریه موج سوم، نظریه فمینیست و فمینیست سایبر سادی پلانس و ماتریکس هستش که درباره تکنولوژی های نوین ارتباطی برای زنان جهت مقاصدی غیر از خرید و سایت‌گردی و درک مقوله های مثل سیاست جنسیت، کار و غیره، از بین بردن جسمانیت استوار بود، ایجاد هویت بدون جنسیت، ایجاد مدل‌های آزاد، کثرت‌گرایی، ساختار دموکراتیک فضای مجازی و نظریه سوم آلوین تافلر هستش که بحث کلبه الکترونیکی و ایجاد شغل‌های متمرکز در خانه، کارآفرینی تجاری، انجام دادن کار بدون اهمیت دادن به مکان، سوال خانگی، خانواده گسترده الکترونیکی و تغییر در تعریف ازدواج و عشق، تنوع ساختار خانواده، بحران خانواده هسته‌ای، شیوه زندگی، انبوه‌زدایی نظام خانوادگی، فرهنگ بدون فرزند، زندگی مجردی، زندگی بدون ازدواج رسمی، خانواده‌های تک والدی، چند والدی و چند همسری های موقت و ازدواج های پی در پی هستش. و نظریه استفاده و خوشنودی از اریول کاتس هستش که در واقع گزاره های اون هم شامل های آگاهانیت مخاطب یا کاربر در استفاده از فناوری های ارتباطی، جستجوی معنایی که بیشترین رضایت رو بر اساس نیازها و علایق فرد به دنبال داره و شامل آگاهی و نظارت، روابط شخصی، هویت شخصی، سرگرمی و گریز از واقعیت هستش. و نظریه عرصه و میدان پیر بوش گزاره های اون شامل ظهور سرمایه ها و سبک های زندگی گوناگون بر مبنای هر میدان به صورت عادت واره، مصرف و بازنمایی سبک های مختلف و مختلف، مصرف کالاهایی که تمایز اجتماعی ایجاد می کنند، انتخاب در گزینه های فراغت اجتماعی، انتخاب اوقات فراغت با توجه به سرمایه های اجتماعی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. و نظریه مدرنیته، هویت شخصی و بازاندیشی آنتونی گیدنز هستش که گزاره های شامل مدرنیته و تغییر عمیق رسوم سنتی، انتخاب از میان تعداد کثیری انتخاب، مدرنیته و تنوع ناامنی از انتخاب های ممکن، آسیب در حدی شناختی فرد، جوامع مدرن و باز اندیشی هویت شخصی، جوامع مدرن و نقش رسانه ها در گزینه های انتخاب، جوامع مدرن و تصویری سیال ساخت بر مبنای دانش و اطلاعات، و اینکه هویت حالت بازتابی داره و ایستا نیست. و آخرین نظریه هم نظریه کنش ارتباطی یوم هستش که گزاره های اون شامل ارتباط سبک زندگی با سه سطح ساختاری، یعنی تفاوت ها و تشابهات جوامع و فرهنگ ها، سطح موقعیتی طبقات و گروه هایی هستش که در ساختار جامعه موقعیت های متنوع و مختلف دارن، و سطح فردی که در واقع تفاوت در ذات و هویت هستن. مروری هم بر مطالعات داخلی و خارجی هم شده که مثلا میکنم خیلی خلاصه خدمتتون بگم. مثلا نگاه در واقع فرهمند و همکارانش که مطالعه رو در شبکه هم جمعه کارکردهای فناوری و ارتباطات در واقع این دوران منعقد شده، تغییراتی که در نگاه کلام منجر به تغییر و بازاندیشی در هویت انسان‌ها به خصوص جوانان در عصر جامعه اطلاعاتی شده. و همینطور در واقع نشون داده که استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به شکل گیری سبک زندگی ویژه‌ای منجر شده و در هر کدام از این جنبه‌های مختلف و جهان‌بینی متفاوتی هم ایجاد شده که منجر به کنش‌های مختلف از طرف افراد شده که باعث شده تا افراد در حوزه‌های مختلف زندگی، اوقات و شیوه گذران اون، نگرششون به ازدواج و همسرگزینی، رفتارهای اعتقادی و پیروی از مد، رفتارهای در واقع متفاوتی رو داشته باشن. پرداختن به سبک زندگی مهم هستش. در واقع سبک زندگی به ما در واقع فهم زندگی رو میده. میتونه بگیم سبک زندگی راهنمای نقشه زندگی هستش که به فهم و درک اون بسیار کمک میکنه تا با فکر کردن به زندگی و مخلوقات و محیط پیرامونمون و تعامل برقرار کردن با اون بتونیم در واقع به اون احساسی که لازم هستش برسیم و به اون فهمی که لازم هستش نائل بشیم. در واقع نه تنها در مورد خودمون میتونیم با استفاده از این سبک زندگی به جستجو بپردازیم، بلکه در مورد چیستی زندگی و افراد اطراف خودمون هم میتونیم به کاوش بپردازیم و در مورد نحوه ارتباط برقرار کردن با دیگران، خودمون، طبیعت و همه هستی و خدا رو مورد جستجو قرار بدیم تا به معنای دست پیدا کنیم و به فهم زندگی برسیم. در واقع سبک زندگی فرد میتونه فهم دقیق‌تر از زندگی رو برای اون باز بکنه تا اون به شناخت بهتری برسه. و اینکه سبک زندگی امکان پیش بینی به ما میده. بدون سبک زندگی ما ناچار میشیم که لحظه به لحظه مطالب رو دوباره بازآموزی بکنیم، شکست‌ها و خطاهای گذشته رو دوباره تجربه بکنیم، اما ما با داشتن یک نقشه و طرح میتونیم اون رو برای آینده به احتمال حالا خیلی زیادی بازسازی و آماده بکنیم. و همینطور سبک زندگی به ما امکان کنترل رو میده. اگرچه از دیدگاه وجودی خب هیچ کس نمیتونه زندگی رو کنترل بکنه، اما به هر حال در سطح کارکردگرایی تا حدی میتونیم کنترل هایی رو داشته باشیم، میتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم و از اون چیزی که ممکن هستش که برای ما اتفاق بیفته جلوگیری بکنیم و موقعیتی رو فراهم بکنیم که به مسیر مورد نظر خودمون برسیم. اما اهمیت خانواده در گستره حضور و تاثیر تکنولوژی های ارتباطی به چه شکل هستش؟ چرا وقتی بحث تغییرات سبک زندگی خانواده میشه ناگزیر ما باید آدم شروع بکنیم؟ ببینید، خانواده در گذشته و در واقع به طور تاریخی یک فضایی اجتماعی و محیط انسانی برای کسب تجربه و نظام ادراکی و احساسی بوده. با این همه خود خانواده چیزی نبوده در گذشته که موضوع تفکر و تعامل در واقع پژوهشگر. اون چیزی که تصور خانوادگی ما رو شکل میده سنت ها، آیین ها و مناسک بودن، اما در دنیای امروز سنت ها اگرچه ممکنه که تغییر جایگاهشون رو تا حدودی از دست دادن و دیگه جایگاهی مثل گذشته رو ندارن. در واقع تحولات عظیم خانواده با حضور فناوری ارتباطی و اطلاعاتی باعث شده که در واقع موضوع خانواده و این مقوله و ابعاد اون به یک موضوع بسیار مهم برای بحث و تأمل جهت شناخت ایران معاصر تبدیل بشه. ظهور الگوهای همسریابی نوین، روابط همسران، کاهش صمیمیت، والدگری رسانه‌ای، تجربه شدن تجربه های زندگی، مصرفی شدن، انگاره های جنسیتی رسانه‌ای، مشاغل اقتصادی نوین، رشد عقلانیت و ده ها مقوله دیگه و مشکلات متعددی که خانواده با اون دست به گریبان هستن باعث شده که زوایای پنهان و آشکار خانواده یک جورای از سطح ناخودآگاه به بخش خودآگاه بگیره، به موضوع بررسی های متعدد تبدیل بشه. همینطور از اونجایی که ماهیت ذهن و روان بشر به طوری شکل گرفته که به شکل تاریخی برنوار شده، بنابراین ما ناگزیر هستیم وقتی بحث در واقع حوزه های خانواده میشه، بحث سبک خانواده میشه، باید از مقوله خانواده در واقع شروع. دیجیتالی شدن خانواده مبنای مفهومی جدیدی برای زیستن در واقع درست کرده. این مفهوم مسیر آینده زندگی خانواده ها را یک مسیری پرچالش قرار داده که به طور مداوم با نگرانی ها، مخاطرات و فرصت ها همراه هستش. چرا که جامعه ایرانی در پرتو تحولاتی مثل جهانی شدن، چند فرهنگی شدن و مجازی شدن که مطمئن نظر این در واقع کار پژوهشی هستش و همینطور رسانه‌ای شدن، یک خصلت بازاندیشانه رو پذیرفته، به طوری که جهانزیست ایرانی دیگه اون کلیت منسجم و یک پارچه رو گویا دیگه نداره و به نظر میرسه یک موجودیتی در عصر حاضر با خصلت متکثر و چهل تکه تبدیل شده. با وجود اینکه جامعه ایرانی مدت‌های خیلی زیادی هستش که با ارزش‌های اجتماع‌گرایانه و سنت‌های خاصش هم نوا بوده و همراه بوده، اما امروزه فرایند رسانه‌ای شدن و خانگی شدن در واقع توصیف کننده گذران بخش عمده‌ای از سبک مدرن ایرانی شده که این میتونه نگران نگران کننده تا حدودی باشه. نسل جوان ما روزگار خودش رو بیش از پیش داره در خلوت سپری میکنه و برای سرگرم شدن به طور فزاینده‌ای سبک از زندگی رسانه‌ای شدن رو انتخاب که نتایج منفی اون رو که کاملا هم ملموس هستش میتونیم تقلیل سرمایه اجتماعی، انزوا، بریدگی از مشارکت‌های عینی، تغییر و گروه‌های آشنا به اجتماعات شبکه‌ای و همینطور قطع قطع شدن افراطی سلیقه‌ها و فرهنگ سنتی و در نتیجه توده‌وارسازی رو ما مشاهده می‌کنیم. در واقع رسانه ها واسطه فعال هستند و ایجاد کننده تفاهم و تزاهم بین شهروندان هم های محلی و هم در واحدهای فراملی هستند. رسانه ها با ذهنیت سازی و نمادپردازی به پدیده ها و حوادث و کردارها محتوا و درونداشت خاص خودشون رو تولید میکنن و انتقال میدن. چون که همون که بود امروز ما در متن و بطنی شدن روبه روشیم. فرایند رسانه‌ای شدن در واقع انسان زمانه ما رو در آستانه ورود به عصر و جهانی از نوع دیگه قرار داده. عصر و جهانی که به تعبیر بودریه اون رو عصر یا جهان وانموده یا حاد واقعیت نامگذاری بکنیم. همینطور به تعبیر گیدنس هم در زندگی اجتماعی امروزی مفهوم شیوه زندگی معنای خاصی به خودش گرفته. هرچه در واقع نفوذ و کشش سنت رو ما میبینیم کمتر میشه و هرچه زندگی روزمره ما بیشتر به عوامل محلی و جهانی داره دوباره بازسازی میشه، افراد بیشتر ناچار میشن شیوه زندگی خودشون رو از بین انتخاب گزینه‌های مختلف در واقع برگزینن. به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی نوین و همینطور به دلیل تکثر زمینه‌های عمل نوع اجتماعی و انتخاب شیوه زندگی و مبانی رفتاری بیش از پیش سبک زندگی تحت تاثیر سلطه نشانه‌ها، تصاویر و بازنموده‌های دنیای رسانه‌ای قرار گرفته. شاید استعاره آلی دلوکا نویسنده ایتالیایی که میگه هر یک از ما جمعیتی در خودمون پنهان داریم که به دلیل رسانه‌ای دیگه قادر نیست و یا نمیخواد وجود خودش رو در محدوده یک هویت معین و تعریف شده و سبک زندگی خاص دیگه حفظ بکنه. به عبارتی جهان رسانه‌ای شده از قید جباریت تک زبانی محض و اون آمریت امر واحد و خالص و تقلیل ناپذیر رها و آزاد کرده. همونطوری که گلیسون هم مطرح میکنه که جهان رسانه‌ای شده دارای نوعی هم آمیختگی هستش و که به مثابه قالبی از هم گسیخته و در این حال دوباره ترکیبی یافته هستش که نمود و نماد تجلی یک کلیت نو هستش. یعنی انگار یک چیزی در هم آمیخته و دوباره با هم ترکیب شده و یک کلیت نوی رو تشکیل داده، اما این کلیت واحد یکسان و در واقع یک دست نیست، بلکه به نظر میرسه که خصلتی پانورامیک داره. در مجموع میتونیم بگیم جهان رسانه‌ای شده عرصه منازعه تن و تفاصیل مختلف هستش. یعنی این جهان زمینه و بستری هستش که در اون طیفی از سطوح مختلف شناخت درش وجود داره و هر کدام از این سطوح معرف نحوه ارتباط انسان‌ها با یکی از شیوه‌های گوناگون انکشاف، انتخاب و جذب هستش، به طوری که ساخت معنای سبک زندگی رو در سه سطح ساختاری، یعنی شناخت و در واقع ارزشی، کنشی یعنی هنجاری و رفتاری و نمادی یعنی نشانه و تغییر و تحول بسزایی کرده. این تغییرات معنایی و کارکردی رو که در فضای در واقع پایش جهان رسانه‌ای به وجود اومده، عملاً ضرورت بازنگری نوین رو به مفهوم سبک زندگی ایجاد کرده. تا تأثیر رسانه‌ها بر سبک زندگی افراد رو ما عموماً در 5 مقوله اندیشه پردازی، ارزش گذاری، هنجارسازی، نمادسازی و جامعه پذیری کاملاً ملاحظه می‌کنیم. در حوزه اندیشه پردازی، رسانه‌ها به باورپذیری، مفهوم‌سازی، تبیین و تعیین الگوهای فکری در جهت افزایش دانش و معرفت عمومی اقدام می کنند. به عبارتی ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی وسیله‌ای برای ایده پردازی و فرایندی برای تقسیم ایده ها، افکار، عقاید و باورها هستند که تبادل نظر رو بین پیامگیران و پیامرسانان رو برای تثبیت اعتقادات اجتماعی امکان پذیر می کنند. در بحث ارزش گذاری هم در واقع ارزش گذاری به معنای ترویج بایسته های ایدئولوژیک و آموزه های هستش که مظهر هویت یابی و خودآگاهی جوامع قلمداد میشه. رسانه ها میتونن به عنوان بازتاب دهنده ارزش های فرهنگی و ایدئولوژی های اجتماعی به ترویج ارزش ها به عنوان ایستارهای عمیق و پایدار اقدام بکنن. در این راستا میتونیم این ارزش ها رو به دو صورت عینی و ذهنی ملاحظه بکنیم. منظور از ارزش گذاری عینی تبیین ارزش ها بر اساس فضای فرهنگی و ارزشی جامعه هستش، در حالی که ارزش گذاری ذهنی به معنای ذهنیت سازی از طریق رویکرد توجیهی و ایدئولوژیک به رویدادها هستش. هنجارسازی هم به معنای در واقع ایستارها و الگوهای رفتاریه برآمده از ارزش‌ها، نقش‌ها و نهادهای اجتماعی هستش که رسانه‌ها به عنوان ساختار اجتماعی به ترویج هنجارهای فرهنگی، اقناع و متقاعدسازی در زمینه رعایت قواعد و قوانین اجتماعی کمک می‌کنند. اما نمادسازی در واقع رسانه‌ها با تصویرسازی و جهت‌دهی به تصویرهای ذهنی به تولید و انتقال جنبه‌های اسطوره‌ای فرهنگ با استفاده از نشانه‌ها و نمادها می‌پردازند. رسانه‌ها با کدگذاری و ارسال پیام به شکل عمل می‌کنند که مخاطب رو به تفکر و تأمل در نشانه‌ها و پذیرش نمادهای اجتماعی وادار می‌کنند، به طوری که بر اساس ترکیب اطلاعات و معانی بتونن به دریافت و رمزگشایی از پیام برسن. اما مقوله اثرپذیر فناوری‌های نوین ارتباطی در بحث جامعه پذیری هستش که جامعه پذیری در واقع در برگیرنده سنت‌ها، عادات، آداب، آیین‌ها، اعیاد، جشن‌ها و جشنواره‌ها و مراسمی هستش که موجب انسجام اجتماعی به نوعی میشه. و رسانه‌ها از طریق جامعه پذیری به الگوسازی رفتاری و تقویت تعامل اجتماعی می‌پردازن. اگر بخوایم یک نگاه اجمالی به خانواده در نظام سنتی و مجمالی بر این بحث داشته باشیم، در واقع میتونیم بگیم که در گذشته جامعه ایرانی خانواده محور بود و شبکه خویشاوندی در اون استحکام خیلی با پناه حمایت ارزش‌های دینی و در پیوند با ساختار اجتماعی و سیاسی محکم‌ترین دیج جامعه محسوب می شد. اگرچه طلاق و خانواده مهمترین تأمین کننده نیازهای فردی و جمعی محسوب می شد و دارای کارکردهای گسترده اجتماعی بین اعضای خانواده هم که همونطور که خود بزرگواران هم مستحضر هستید بر اساس سلسله مراتب مردسالارانه تنظیم می شد. فرزندان در فعالیت‌های اقتصادی خانواده عموماً نقش و مسئولیت داشتند. انتخاب همسر تابع مصلحت‌های اقتصادی و اجتماعی بود. و در واقع فضاهای همسرگزینی محدود به روابط بین بزرگسالان و والدین بود و جوانان شاید نقش خیلی کمتری را در انتخاب همسر داشتند. جامعه به شدت استحکام خانواده را ضمانت می‌کرد و فشار حل برخواهش میکنم. من از این بعد حالا با توجه به وقت کم هم که هستید میخوام باز تعریف خانواده رو در این اصل بگم، چون میدونم خانم دکتر نصیری ممکنه به این بحث یعنی خانواده سنتی و مدرن گذری داشته باشه. من میرم سر وقت اون باز تعریف خانواده با ورود فناوری های نوین ارتباطی و سبک های خانواده که منبعث از این بحث هستش. یکی سبک جنسیتی در واقع سبک زندگی فراجنسیتی هستش که امروزه به دلیل تغییر در جایگاه ها و نقش های زنان و مردان در عرصه مشارکت های اقتصادی در خارج از منزل، تقسیم وظایف گذشته که برای مردان و زنان در حوزه خانواده یک تعریف منحصر به فرد و سنتی بود، دیگه جایگاه خودش رو تا حدودی از دست داده و مرد دیروز که تمامی فعالیت هاش به بیرون از خانه محدود میشد، امروزه میبینیم که قسمتی از وظایف همسر خودش رو هم در خانه بر عهده گرفته. این جابجایی نقش ها بنابر در واقع دگرگونی های ساختاری هستش که سرعت بالای تکنولوژی ایجاد کرده و تنها به همین نقطه هم محدود نمیشه، بلکه خب ما تبعات خیلی زیادش رو در جامعه خودمون دیدیم. بنابراین این سبک زندگی نوین به عنوان سبک زندگی فراجنسیتی نامیده میشه. اما سبک ناهمگون شده فطری که در واقع گفتیم که در سبک زندگی فراجنسیتی مرزهای وظایف و عملکردها پشت سر گذاشته میشه و به طوری که در عرصه روانی و شخصیتی افراد هم وارد میشه و تأثیرات عمیقی رو در بازتاب زندگی زوجها در واقع بر جای گذاشته و ما دیگه میبینیم که شاید به یک نوعی در این سبک از زندگی مادر دیگه ستون خانواده شده و پدر فردی منعطف و گوش به فرمان تر شده. بنابراین این سبک از زندگی رو پژوهشگران سبک ناهمگون شده یه فطری نامگذاری کردن و سبک زندگی تگزیستی رو داریم که در این سبک تگزیستی که در واقع با بالا رفتن سن ازدواج و رسیدن به تجرد و همینطور طلاق که شاید عامل مهم اون وجود این شبکه های اجتماعی و مسائل فناوری های نوین ارتباطی باشه شکل گرفته و در واقع فضای ارتباطی و فناوری هر روزه میبینیم که فرزندان ما رو از کانون خانواده بیشتر دور میکنن تا اونجایی که امروزه تنها حضور فیزیکی اونها مطرح هستش، نه همکاری و مشارکتشون در جمع و ما یک جورایی این سبک تجزیستی رو کاملا مشاهده میکنیم. و سبک زندگی زنانه که در واقع در این تیپ خانواده ها طبق زن در واقع سلیقه زن عموما امور انجام میشه. در این سبک زندگی وضعیت زن هر روز تحقی پیدا میکنه، طوری که استقلال مالی و نظری اون برای هر تصمیم گیری کاربردی تر و قوی تر هستش. از طرف کانون خانواده تصمیمات و مداخلات مداخلات و تنظیمات زن استوار میشه و ما سبک زندگی توهی یا طلاق عاطفی رو مشاهده میکنیم که به دلیل نبود هر نوع تعلق عاطفی بین همسران به وجود اومده که در واقع در این شکل از خانواده ایرانی زوجین دارای پیوند رسمی و شرعی هستن اما مناسبات اونها از کیفیت یک زندگی زناشویی گرم و سالم دیگه برخوردار نیست و اونها دچار طلاق عاطفی شدن و این نبود سرمایه حسی در زندگی زناشویی همسران رو در جریان نزولی از زندگی قرار داده که تنها حضور فیزیکی و تشریفاتی همدیگر رو یک جورایی میپذیرن. ما زندگی در واقع با روابط موازی زوجین رو داریم که همون رابطه پنهانی و نامشروع برای هر دو طرف هستش که این به خاطر تامین نشدن نیازهای طبیعی و لازم زندگی در زوجین ایجاد میشه، مثل نبود گفتمان، احترام، اعتماد و همبالینی، به طوری که اونها به اولین فرد خارج از محور خانواده خودشون گرایش نشون میدن و ارتباط نوپای خودشون رو تحلیزی میکنن و ما ازدواج اینترنتی رو ملاحظه میکنیم که امروزه میبینیم که یک پدیده بسیار مسئله مند در جامعه ما شده و همینطور ولنتاین ایرانی رو که در واقع ولنتاین ایرانی یک پدیده نوظهور در جامعه ما هستش. ما در این سالهای اخیر خیلی اون رو ملاحظه می‌کنیم و در واقع بسیار شکل خیلی گسترده‌ای هم به خودش گرفته و آشکارا داره تابوهای بزرگ سنتی رو که یعنی همون تعامل آزاد دو جنس مخالف در فضای غیر از خانواده و ازدواج هستش رو داره به چالش می‌کشه و در فضای عمومی به اون عینیت و برجستگی میده. در مجموع من خیلی در حد یک دو جمله خدمتتون خواهش میکنم عرض کنم که تغییر و تحول در شاخصهای مختلف حوزه خانواده در همه ابعادی که خدمتتون عرض کردم، الگوهای همسرگزینی، والدگری، کسب درآمد، مصرف و خیلی خیلی ابعاد دیگه، تحت تاثیر فناوری‌های نوین ارتباطی در شرایط زیستی نوین انسان معاصر هستش که در نتیجه اون ما که در نتیجه در واقع این سلطه نشانه ها، تصاویر و بازنموده های دنیای رسانه‌ای ایجاد شده. در واقع فناوری‌های نوین ارتباطی به عنوان بستر امر اجتماعی لبریز از فرصت ها و تهدید ها هستش و خانواده در نظام این کنش اجتماعی با شرایطی گویا حاکی از یک نوع نظم در عین بی‌نظمی و تیرگی و خاکستری سازی نقش ها روبرو شده و این نوع به هم ریختگی ضرورت تحقیق با نگاه و رویکرد آینده پژوهی و برنامه ریزی کاملا ضروری میکنه. متشکرم از توجهتون و ببخشید که طولانی شد.
خیلی ممنون خانم دکتر، متشکر از ارائه خوبتون.
خیلی ممنون خانم دکتر،
خواهش میکنم.
خیلی مضاعف از این که تقریبا در اون تایم
سلامت باشین
و تشکر مقدم در اون تایم مقرر گزارش خودتون رو به اتمام رسوندید. اختلاف شاید دو دقیقه
سلامت باشین.
مقرر شد من در واقع اینجا بجرد اینکه فرصت بیشتری رو در اختیار خانم دکتر بذاریم و از رد
یک نکته که در تحقیق شما برای من به ویژه جالب توجه بود و هست، این رویکرد متفاوتی بود که در این تحقیق بود و من چون این تحقیق کامل مطالعه کردم و شما هم اشاره کردید و اون رویکرد آینده پژوهی بود. همونطور که عرض کردم تحقیقات زیادی انجام شده که تأثیر فناوری‌های نوین ارتباطی رو بر تغییر سبک زندگی مورد مطالعه و بررسی قرار دادن، ولی با رویکرد و یا از منظر آینده پژوهی کمتر تحقیق انجام شده که این به نظر من بچه متمایز و ارزشمند تحقیق شماست، به ویژه این که در واقع سبک زندگی همونطور که اشاره کردید میتونه در واقع رخدادهای آتی ما رو پیشبینی کنه و یا اینکه امکان کنترلگری ما رو افزایش بده. من زیاده از حد تصدیق نمی کنم، تقریبا حدود 20 دقیقه یا یک ربع برای پرسش و پاسخ عزیزان مد نظر هست و تقریبا تو حدود 40 دقیقه آتی استفاده می‌کنیم از مطالبی که خانم دکتر نصیری ارائه خواهند کرد. خانم دکتر نصیری اگه صدای منو می‌شنوید در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر.
در خدمت.
بله صدای منو دارین؟
بله بفرمایید.
من البته منتظر هستم که شیر بشه پاورپوینتم اینجا تا پاورپوینتم اینجا آماده بشه مقدمات بحث رو مطرح میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب شهر صدری و یسلی امری و حلول اقدت من لسانی افقه و قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر فتورتی استاد بسیار عزیز و بزرگوارم که همیشه به گردن من حق داشتند و دارند و قبول زحمت کردن اداره جلسه رو، همینطور از سرکار خانم دکتر بختیاری بابت تمام توضیحات کامل و جامعشون که کار منو خیلی راحت تر کردن تشکر میکنم. همینطور از دوستان همکاران عزیزم فرقه خانم دکتر عزت اللهی، خانم دکتر نعیمی که حضور دارن در جلسه هم تشکر میکنم و همینطور از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران که خب این امکان رو و فرصت رو به ما دادن تا در واقع این تجربه کار پژوهشیمون رو به اشتراک بذاریم با سایر اعضای جامعه علمی، هم به ویژه سرکار خانم مهندس روشنشاد که خب خیلی زحمت کشیدن امروز باشون در ارتباط بودیم، همینطور خانم رنجبر و همینطور جا داره که ولادت حضرت معصومه سلام الله علیه و روز دختر رو خدمت دختران و بانوان سرزمینم هم تبریک عرض کنم و عرض خسته نباشید هم داریم خدمت هموطنانمون به واسطه بحران کرونا که درگیر حالا مراقبت و نگهداری از عزیزانشون بودن و عرض تسلیت و همدردی هم داریم با تمام هموطنان ایرانی که حالا تو این بحران عزیزانشون از دست دادن و سوگوار هستن. انشالله که خدا به این عزیزان صبر، عافیت و عاقبت به خیری عطا کنه.
من همچنان منتظرم که شعر بشه ولی نمیدونم چرا اینجا کند هستش یا به چه صورت هستش. انشالله که بشه که این امکان باشه من از پاورپوینت هم استفاده کنم. اگه خانم روشنشاد هم به من کمک کنه ممنون میشم.
من حالا برای اینکه دوستان معطل نشن من بحث رو شروع میکنم، ولی چون جداول کار من خیلی زیاد هستش و باید به صورت حتما تصویری دیده بشه انشاءالله که بشه که از پاورپوینت هم استفاده کنم. من ابتدا مقدمه ای رو خدمت رو عرض میکنم گرچه که خانم بله
خانم دوستان ظاهرا میگن اگر مینیمایز کنی سفر رو در میگم شیر شده خانم مهندس، من شیر شده فقط پاورپوینت.
آها بله چش بله الان دارین تصویر رو؟
بله الان هست.
بله خب خدا رو شد. خب در مقدمات آقای دکتر من فقط بپرسم برای جهت مدیریت زمانم چقدر من زمان دارم برای ارائه بحث؟
من تقریبا 40 دقیقه فرصت دارید، حالا ممکن متوقف بشیم اگر فرصتی بود مطرح کنم و شما اگر قبول ادامه بدید.
در خدمتتون هستم انشاءالله که قطعی برق نداشته باشیم. خانم دکتر بختیاری به خوبی مقدمات بحث رو مطرح کردم، ولی من برای ورود به بحث مجددا یه به صورت کوتاه مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. خب همونطور که می‌دونیم بر اساس اون چیزی که آنتونی گیدنز در مورد مدل‌های خانواده اشاره کرده، خب در گذشته رابطه در خانواده بیشتر از نوع مدل اقتدارگرایانه بوده، یعنی از اونجایی که پدر خانواده ناناور بوده خب بنابراین سایر اعضای خانواده هم به تبع تحت کنترل و فرمان پدر بودن. اما در عصر حاضر ما می‌بینیم که ماتریس رابطه ها کاملا تغییر کرده، یعنی افراد بنا بر ویژگی های اقتصادیشون میتونن صاحب قدرت باشن. یعنی امروز فرزند کوچیک خانواده ما که شاید خیلی بیشتر از من و پدرش با فضای مجازی آشنایی داره میتونه به نوعی صاحب قدرت باشه و این بحث دیجیتالی شدن خانواده و زندگی رو به میان میکشه، به این معنا که حالا خانواده ها از طریق شبکه اینترنت و رایانه دائما دارن به تولید، توزیع و تکثیر و استفاده از پیام ها میپردازن و این نوع سبک زندگی خب طبعا تغییرات فرهنگی و تکنولوژی خاص خودش رو هم به همراه داره و تمام تعاملات و شاید کنش‌های اجتماعی ما رو تحت تاثیر قرار میده و با وجود اینکه حالا این دیجیتالی شدن یک فرآیند حالا میشه گفت جهانی هستش، اما در عین حال هم باید اینو در نظر داشته باشیم که در هر کشور و جامعه این فرآیند در درون بستر حالا اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خاص خودش داره تجربه میشه و نادیده گرفتن این تغییرات تکنولوژیکی و سبک‌های زندگی که حالا میشه گفت منبعث از این جریان هستش گاهی اوقات منجر به دست رفتن فرصت‌ها و شاید بشه گفت پیش‌بینی ناپذیر شدن تهدیدها میشه. خب ما در این بحث دیجیتالی شدن زندگی داریم با یه سری اصطلاحات جدید آشنا میشیم. مثلا در بحث والدگری معاصر که گردش اطلاعات هستش که نقش تعیین کننده داره و در بحث والدگری رسانه‌ای یا میدیا پرنتینگ میبینیم اون چیزی که اهمیت داره بینش رسانه‌ای هستش، نه صرفا اون دانش فنی و سخت افزاری. و اما متاسفانه در ایران تکنولوژی رو میشه گفت به مثابه یک ابزار بیشتر میبینند، نه به عنوان یک شیوه زیست اجتماعی در عصر ارتباطات. خب شاید بشه گفت این موضوع هم یک ریشه تاریخی داره، به طوری که رابطه تکنولوژی با زیست اجتماعی ما از زمان تلگراف تا زمان تلگرام یک حالت سلبی داشته. نه و شاید خانواده های دغدغه مند فقط در زمینه حالا اینکه بخوان هم خودشون هم فرزندانشون حضور فعالانه تری در فضای مجازی داشته باشن، میبینیم خیلی پیشگام تر از نهادهای آموزشی حتی حکومتی و دولتی دارن عمل میکنن. خب ما تو این فضا باز با بحث سبک زندگی موبیتال، یعنی ترکیبی از واژه موبایل و دیجیتال، یعنی وقتی تکنولوژی تولید و وارد جامعه میشه در واقع با همون اهداف تولید شده استفاده نمیشه، شاید بشه گفتش که توسط کاربران باز تولید میشه و به شیوه های متفاوت و متنوع تری مورد استفاده قرار میگیره. یعنی این کاربر هستش که تعیین کننده استفاده از تکنولوژی هست. به هر حال این بحث دیجیتالی شدن به سبک ایرانی و در چارچوب حالا بستر فرهنگ معاصر ما ویژگی های خاص خودش رو هم داره دیگه. ممکن هستش که حالا یک سری چالش های فردی، اجتماعی، حتی کارکردی، ساختاری به وجود بیاره. بر این اساس نادیده گرفتن این بحث اهمیت تغییرات تکنولوژیکی و فرهنگی در جامعه و سبکایی که منبعث از اون هستن، سبکای زندگی که منبعث از اون هستن، خب ممکن هستش که باعث بشه که ما نتونیم به درستی اون رو شناسایی کنیم و فرصتهایی که وجود داره رو مورد استفاده قرار بدیم. در بحث روش شناسی شاید حالا قبل از اینکه وارد بحث روش شناسی بشم این موضوع رو خدمتتون عرض کنم که هر کسی که در واقع زنده هست و زندگی میکنه واقعا به دو تا چیز احتیاج داره. اول اکسیژن هستش، بعد اطلاعات هستش. حالا ما باید ببینیم ما فقط زنده این یا زندگی هم میکنیم، یعنی زندگی کردن و این زندگی از چه کیفیتی برخوردار هستش. حالا با وجود فناوری هایی که داریم ازش بهره مند میشیم، حالا در جهت تسهیل ارتباطاتمون یا جهت بهره مندی از اون، و حالا این تمایل روزافزون به این فضاها به همراه حالا حفظ اون ویژگی های ملی، قومی و فرهنگی و خیلی عوامل دیگه لزوم درک بهتر از تغییرات و آینده رو برای خانواده ها و جوامع ایجاد میکنه. با وجود اینکه میدونیم که آینده در اصل قطعیت نداره، با این همه آثار و رگه‌هایی از این اطلاعات و واقعیت ها که شاید بشه گفت ریشه در گذشته و حتی اکنون داره، ما رو میتونه به سمت آینده راهنمایی کنه. به خاطر همین ما در روشمون، در این روش پژوهش که در دو بخش کمی و کیفی اتفاق افتاده، به ویژه در بخش کیفی از روش آینده پژوهی استفاده کردیم با بهره گیری از سناریو نویسی که در انتهای بحثا انشالله من به سناریوهای استخراج شده از این پژوهش خواهم پرداخت. این که در بخش اول در واقع ما سعی کردیم که بیایم از افراد خبره و متخصصی که در این زمینه هستن، حالا با توجه به تخصصهایی که در زمینهای مختلف علوم اجتماعی، جامعه شناسی، مدیریت رسانه و مطالعات زنان و خانواده داشتن و اینکه حداقل 10 سال سابقه پژوهشی در این کار داشتن و حداقل 2 مقاله علمی پژوهشی، 29 نفر از عزیزان رو از مراکز علمی و پژوهشی مختلف کشور انتخاب کردیم و در واقع به انجام مصاحبه باهاشون پرداختیم که در واقع مطالبی رو که خدمتتون عرض میکنم در واقع برگرفته از دل این مصاحبه ها هستش که طی مصاحبه هایی که حالا رفت و برگشت انجام شده، اولویت گذاری ها انجام شده و خروجیش در واقع اگر بخوام یه در یک شمای کلی ببینیم، در واقع شناسایی این مقوله ها و مضامین در قالب 6 تم یا مضمون دسته‌بندی شد در نهایت، که اولین مضمون ما دوره‌های ارتباطی در ایران هستش، دومینش برخورد با تکنولوژی ارتباطی در ایران، سوم روابط و مناسبات درون خانواده، چهارم پیکره‌بندی نوین خانواده، پنجم تعامل خانواده با رسانه و ششم بحث همسریابی هستش، که حالا من در هر اسلایدی هر کدوم از این بخش‌ها رو، هر کدوم از این مقوله‌های اصلی رو با زیر مقوله‌هاش در حد حالا سعی می‌کنم خیلی مختصر توضیح بدم. اولین مضمونی که در واقع از دل مصاحبه ها توسط متخصصان استخراج شد مربوط به دوره‌های ارتباطی در ایران هستش، که خب همه دوستانی که رشته ارتباطات رو در واقع مطالعه داشتن یا تخصصشون این هستش، این دوره‌های ارتباطی رو به خوبی می‌شناسن. اما اون چیزی که اینجا برای ما خیلی اهمیت داشت و در واقع خبرگان معتقد بهش بودن، اینکه دوره‌های ارتباطی در ایران به صورت این سلسله مراتبی که ما می‌بینیم، ارتباط شفاهی، ارتباط مکتوب، ارتباط الکترونیکی نبوده، بلکه این دوره‌های ارتباطی در ایران به صورت جهشی اتفاق افتاده، یعنی به طوری که ایران از دوران ارتباطات شفاهی به طور جهشی وارد دوران ارتباطات الکترونیکی شده و همین امر فرصت کتبی شدن رو از ما ایرانی ها گرفته. و خب این هم دلیلش این هستش که خب این جهش اولا مربوط به تأخیر در ورود صنعت چاپ به ایران هستش، یعنی در حالی که دنیا و کشورهای غربی سالیان سال و دهه ها متمرکز بودند در این دوره تاریخی، دوره ارتباطی و صنعت چاپ، ولی ما هم با تأخیر وارد دوره ارتباطات مکتوب شدیم، هم با سرعت ازش عبور کردیم و همین هم باعث شده که ما ایرانی ها شنیدن مطالب، شنیدن خبر رو به خوندنش ترجیح میدیم. از طرف دیگه اینکه باید به این امر هم اشاره کنیم که ایرانی ها خب به یک باره از پای مثلا سخنرانی ها، یعنی اون ارتباطات شفاهی، در حالی که به ارتباطات مکتوب عادت نکرده بودن، به استقبال رسانه های الکترونیک رفتن و به این ترتیب خب ناخودآگاه به جهان تصاویر ما ایرانی ها پرتاب شدیم. برای همینه که شاید سرانه مطالعه کتاب در ایران بسیار پایین هستش و یا عادت به کتبی شدن نداریم، یعنی خیلی اهل مطالعه نیستیم. اما دومین مضمونی که در واقع متخصصان برش تاکید داشتن در واقع برخورد یا مواجهه با تکنولوژی های ارتباطی در ایران هستش، که خب این مواجهه دستبندی شده، حالا سیر حضور در رایانه هستش، که خب رایانه در جامعه ایران خب همطور که همه ما میدونیم ابتدا در نهادهای رسمی کشور به کار گرفته شد، بعد به مراکز علمی و بعد کم کم به خانه ها راه پیدا کردش. خب این امر هم خودش منجر به ایجاد سری تغییراتی در مناسبات خانوادگی و سبک زندگی خانواده شدش. بحث تعطیل زندگی با تکنولوژی هستش که این مسئله رو به ویژه بعد از بحران کرونا داریم واقعا به صورت عینی تجربهش میکنیم. و بحث مقوله های آگاهی دهنده و خدمت دهنده هستش، که خب متخصصان معتقد بودن که در حوزه رسانه شرایطی فراهم شده که هر کدوم از کاربران خودشون به عنوان یک رسانه هستن و میتونن با کمک این رسانه ها در واقع خود رسانه ها رو نقد کنن و در واقع در مقام یک منتقد رسانه، همونطور که از جنبه های حالا آگاهی دهنده رسانه ها میتونن استفاده کنن و به خدمت بگیرن این فضا رو، حتی میتونن به نقد عملکرد این فضا بپردازن. و در واقع پژوهشگران معتقد بودن که این سطح آگاهی افراد نسبت به عملکرد رسانه ها رو باید ارتقا بدیم، یعنی هرچی کاربران سعی کنن که مدیریت صحیح داشته باشن و گزینه های سالمتر رو از این فضا انتخاب کنن، خب این به افراد و مخاطب فعال بیشتر کمک میکنه. خب این بینش رو باید به افراد جامعه منتقل کرد که فکر و ذهن انسان خیلی برتر از تکنولوژی هستش و این تکنولوژی رو میتونن به خدمت بگیرن و سبک و کیفیت زندگیشون رو تغییر بدن. در مقوله رسانه‌های مجازی در واقع ثبت ارتباطی رسانه که حالا کسب اطلاعات عمومی تخصصی هستش که میتونه به خانواده‌ها کمک کنه و اون چیزی که وجود داشتش در بحث ارتباط بین نسلی و خبرگان توصیه می‌کردن این که با وجود اینکه این فضا اومده اما همدلی بین والد و فرزندان کاهش پیدا کرده، پس نیازمند ما یک بازتولید روابط عاطفی هستیم و ایجاد ارتباط صمیمانه‌تر و همراهی بین نسلی هستیم برای پیشگیری از اون شکاف دیجیتال و افزایش شکاف ارتباطی که ممکن هست اتفاق بیفته. و چون به هر حال این فضا منجر به این قضیه شده که ما با کاهش فضاهای گفتگو محور مواجه بشیم، در صورتی که خب به هر حال بحث گفتگو در خانواده میتونه منجر به حل و فصل بسیاری از مشکلات بشه. و یکی از دلایلی هم که فرزندان به سمت رسانه‌ها کشیده شدن این هستش که خب والدین کمتر وقت می‌ذارن و فضاهای گفتگویی مثل حالا خرید کردن، رفتن به پارک، بازی‌های مشترک دیگه با هم ندارن و خیلی از فرزندان ما و حتی خود ما خانگی و محدود شدیم به فضاهای مجازی که حالا واردش میشیم. و نکته دیگه‌ای که مطرح می شد بحث رویکرد نصیحت محور زیاد والدین هستش که باعث دور شدن والدین از فرزندان و نزدیک شدن فرزندان به دوستان و همسالانشون در فضای مجازی هستش که این امر خودش منجر به شکاف ارتباطی میشه. و دیگه خیلی از اون درد دلهای مادرانه با دختران، مادر و دختر با هم، یا گفتگوهای خواهرانه و برادرانه، یا این دور هم نشستنها پای صحبت پدر بزرگا مادر بزرگا نشستنها با وجود فضای مجازی یه مقدار کمرنگ شده و این هم منجر به تهی شدن سبد ارتباطی اعضای خانواده از یکدیگر شده که شاید لازم هستش که به اینها بیشتر پرداخته بشه. بحثای در واقع فراجنسیتی که من خانم دکتر بختیاری هم به خوبی به اونها پرداختن و حالا بحث توجه صرف به معایب رو خبرگان گفتن که واقعا این که فقط بخوایم بحث رسانه حراسی رو مطرح کنیم به هیچ وجه درست نیستش. درسته که این فضا ضعف‌های متعددی ممکنه داشته باشه، مثلا در بحث سبک زندگی شاید ارائه تصویرهای غیر واقعی از زندگی خانواده ها خودش یک ضعف بزرگ باشه، یعنی اونها معتقد بودن اون چیزی که در فضای مجازی از کیفیت زندگی به نمایش گذاشته میشه اغلب خیلی بالاتر از اون سطح متوسطی هستش که در جامعه وجود داره و همین هم منجر خب به یه سری نارضایتی هایی هم برای همسران هم فرزندان از کیفیت زندگی هم از خوراک و پوشاک و حالا تفریحات فراهم میکنه. و این نارضایتی ها حالا به شکل میشه گفت توقعات نامعقول و حتی اعتراض به والدینشون برای که چرا ما نبدی همچین زندگی رو داشته باشیم و در نهایت حالا از بین رفتن نیسه احترام و قدردانی از والدین به ایجاد میکنه و حتی خیلی وقتا والدین احساس عدم کفایت میکنن در قبال فرزندانشون. و در واقع یک ضعف دیگه ای هم که یادم هستش که خیلی روش تاکید میکردم بحث توهم دانایی بود در این فضا، که منظور از توهم دانایی در واقع حالا چه در مورد فرزندانمون که ما از دیدگاه اون خبرگان اون چیزی که فرزندان در فضای مجازی یاد میگیرن حالا به غیر از اون مباحثی که در حوزه مدرسه و دانشگاه هستش، اون چیزی که فرزندان در فضای مجازی یاد میگن بر پایه دانش نیست، بلکه بر پایه ارتقای مهارته که حالا این میتونه از طریق آزمون و خطا در این فضا کسب بشه. بنابراین بحث توهم دانایی یعنی دانشی که افراد در این فضا کسب میکنن خیلی سطحی و عمق خیلی کمی داره و منجر به عدم تمرکز ممکنه فکری و ذهنی بشه. بحث تم بری یا مضمون سوم روابط و مناسبات درون خانواده هستش که در واقع به دو قسمت خانواده سنتی و خانواده مدرن، که خب در مورد خانواده سنتی همه ما میدونیم که وجود فرهنگ اطاعت از والدین وجود داشته، پذیرش قدرت پدر وجود داشته و فرزندان در خدمت والدین بودن و همینطور کیفیت روابط والد و فرزندی بیشتر مبتنی بر سیطره طبیعت در زندگی بوده. حالا به واسطه وجود تجربه ارتباط واقعی با طبیعت و اون تجربه تفریحات و سرگرمی های مشترک والد و فرزند، حالا اهم از دید و بازدید ها، مهمانی ها، سفر ها. اما در روابط و مناسبات خانواده مدرن دیگه ما تو این مقوله در قالب دو نسل میبینیم، یکی مهاجران دیجیتال و یکی فرزندان ما که به عنوان بومیان دیجیتال هستند. که اینجا من داخل پرانتز یه بحثی رو در مورد همین درد دلی هستش که در مورد مهاجران و بومیان دیجیتال هستش که مثلا یه توضیحی بدم در موردش. اینکه عزیزانی که همسن و سال من هستن و در اواخر دهه 50 شمسی به دنیا اومدن و به قبلش، آخرین نسل از انسان‌های روی کره زمین هستیم که خب قبل از رایج شدن فرهنگ دیجیتال بزرگ شدیم. یعنی دوران زندگیمون رو، نصفی از دوران زندگیمون رو بدون حضور فضای مجازی و اینترنت و نیمی از دوران زندگیمون رو با ورود به فضای مجازی تجربه کردیم. خب نام ما رو در واقع به قول مایکل هریس نویسنده کتاب پایان غیبت، مهاجران دیجیتال گذاشتن. یعنی اونها که هر دو حالت رو تجربه کردن. حالا نه اینکه حالا بگیم که مهاجران دیجیتال یا بومیان دیجیتال هر کدوم باهوش‌تر یا مستعدتر از هم دیگه هستن. نه، به این معنی که بومیان دیجیتال در واقع از وقتی که چشم به جهان گشودن تو این فضا زندگی کردن و این فضای مجازی واقعا مثل اکسیژن میمونه براشون. و ما هم شاید بشه گفته است که یه گونه خیلی منحصر به فرد هستیم که واپسین نمونه های این گونه رو به انقراض هم شاید بشه بگیم هستیم و آخرین منابع شاید حی و حاضری از پهنه تجربه بشری که چیزی نمونده ما هم بیگه از دست بریم. و برای بومیان دیجیتال معاشرت آنلاین و حضور در این فضاها خیلی براشون جالب تر هستش تا نسبت به ما مهاجران دیجیتال که شاید بعد از بحران کرونا ما هم به اونها پیوستیم تا حدودی. اما خب به هر حال یک پیشبینی غیر قابل انکار وجود داره که چیزی نمونده تا زمانی که هیچ کس روی زمین یادش نیاد که دنیا قبل از اینترنت چطور بوده. بعد البته که سوابقش باقی خواهد موند، اما تجربه زیسته واقعی دیگه در کار نخواهد بود که بگه که پیش از این اندیشیدن ما، حس کردن انسان، زندگی انسان به چه شکلی بوده. و به هر حال ما به عنوان کسانی که آخرین نسل بدون اینترنت هم بزرگ شدیم، به عنوان مهاجران دیجیتال یا با پسین معصومان هم شنیدم که بهش نسبت میدن، که در واقع ایامی رو داشتیم که به ذهنمون اجازه سرگردانی میدادیم. یعنی یه ساعتهایی بود یادمه که دیگه الان از دست رفته، یعنی عصرها ما رو مجبور میکردن که بخوابیم ولی خب ما خوابمون نمیومد و به خیلی چیزهای دیگه فکر میکردیم، یا تو اون خیال بافی هامون، تو اون رویا پردازی هامون میرفتیم. یعنی تجربه فضاهای خالی رو داشتیم تو زندگیمون، اما نسل امروز این تجربه رو واقعا نداره و این برگرفته از ویژگی های این نسل هستش دیگه. در مقابل نسل ما، در واقع نسل زد یا سی که ویژگی فرزندان دیجیتال هستش، یعنی نسل ای پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بودن، نسل بی پایان دوره مدرنیته پدیدار شده که شامل ما میشه، و نسل سی و زد در واقع فرزندانی هستش که از دهه 80 به بعد متولد شدن. که از من خیلی با سرعت اون چیزی که دریافتم از دیدگاه خبرگان بود رو مطرح میکنم از این نسل، چون به هر حال این هم جزء ویژگی های خانواده مدرن و دیجیتال هستش، که در واقع از جمله خصوصیات این نسل بحث تفرد و زندگی سلولیشون هستش و عقلانیت فردی که حاکم هستش. دیگه برای این نسل خانواده مرکز ثقل نیستش، بلکه اون موبایلشون، آیپدشون و سایر ابزارهای رسانه‌ایشون هستش که محور ثقل زندگیشون هستش و بدون اونها اصلا زندگی براشون غیر ممکن هستش. بحث در واقع غیر نرمال بودن، غیر تشریفاتی و غیر تجملاتی بودن و که البته از پنجره نگاه ما و دید ما در واقع غیر تشریفاتی و غیر تجملاتی و غیر نرمال ممکنه باشه، از دید خودشون 100% در واقع نرمال هستن. خب ما همه زاکربرگ رو میشناسیم، دیدیم، فقط در مجلس سنا بودش که دیدیم کچلوار و کروات پوشید، بقیه جا همیشه با لباس جینش در واقع ظاهر میشه. این که زندگی کوله پشتی دارن این نسل سی یا زد، همه زندگیشون داخل اونه، یعنی تبلتشون، کامپیوترشون، گوشی موبایلشون و در واقع زندگی روزمرهشون تمام، حالا احمد تفریحاتشون، خرید و فروشاشون، فعالیت‌های اقتصادیشون، تحصیلشون، همه چی در واقع در این فضا هستش و یه بی موبایل هراسی یا نوموفوبیا در موردشون وجود داره. یعنی اگر موبایلشون همراهشون نباشه احساس میکنن تمام اطلاعات مالی، پولی، شماره تماس‌ها، حالا عکس‌های شخصیشون، همه اینها رو از دست دادن و در واقع یه هویت موبایلی یا موبایل آیدنتیتی دارن، یعنی برند موبایل براشون مهمه، هویتشون رو رقم میزنه و حتی خیلی وقت هویت‌های اجباری رو نمیپذیرن و یه سری هویت‌های انتخابی مجازی بر خودشون دارن، مثلا اسم خودشون رو کینگ میذارن، نمیدونم الیگیتر میذارن، چیزای از این قبیل و در واقع اینها نتیزنشیپ یا شهروند شبکه‌های مختلف هستن، حالا از تلگرام گرفته، اینستاگرام گرفته و خیلی از شبکه‌های دیگه و همه اونها هم پدر مادر مشترک به نام اینترنت دارن، یعنی امکان تشخیص و تمیز بین نشاط فضای واقعی و مجازی براشون یه مقدار مشکل باشه. به هر حال این ویژگی هایی هستش که فرزند خانواده مدرن میتونه داشته باشه. اما مضمون بعدی ما پیکربندی نوین خانواده هستش که با این مقوله ها که زندگی تگزیستی، زندگی با روابط موازی زوجین، زنانه شدن زندگی، زندگی فراجنسیتی و زندگی با هم باشه که خانم دکتر بختیاری فکر می‌کنم به خوبی همه این موارد رو توضیح دادن و لازم هستش که من در تکمله بحث این رو هم اضافه کنم که خب در رابطه زوجین با هم دیگه حضور متغیرهای غیر رسانه‌ای رو هم باید در نظر بگیریم، یعنی متغیرهای علی هم وجود داره، مثلا نوع اشتغال والدین در میزان ارتباط اونها اثرگذار هستش، یعنی یادمون باشه رسانه متغیر مداخله گر هستش نه متغیر اصلی، یعنی دیر اومدن همسر یا پدر از سر کار و به محض رسیدنش به منزل و رفتن پای تلویزیون یا نشستن پای گوشی، اینا دیگه فقط رسانه نیستش، گاهی اوقات به خاطر معیشت اقتصادی هستش، شاید به خاطر چند شغلی بودن همسران هستش که منجر به پناه بردن به این فضا میشه و به قول مارتین بوبر نویسنده کتاب من و تو، در واقع اونجا میبینیم که در واقع ارتباطات رو به دو قسمت تقسیم میکنه، رابطه من آن و رابطه من تو. تو رابطه من آن در واقع رابطه بیشتر از نوع سوژه‌ای و شاید یک نگاه ابزاری هستش که حالا همسران میتونن یا فرزندان به والده میتونن داشته باشن، یعنی ما ارتباطمون رو صرفا بر اساس منافعی که قرار هستش کسب کنیم با هم برقرار میکنیم و هر کدوم در جزیره خودمون هستیم و هر خانواده مجموعه جزایری از این رابطه من آن هستش. اما تو رابطه منتو رابطه از نوع پذیرش دیگری با تمام تفاوت‌هاش هستش، یعنی ما بتونیم به فضاهای فکری همدیگه نزدیک بشیم و ارتباط بهتری داشته باشیم، بتونیم مسائلمون رو با هم حل و فصل کنیم. خب همونطور که میدونیم زندگی نوعی ملاقات هستش که حالا دیالوگ میتونه مرز میان افراد باشه، هرچه این دیالوگ در خانواده بیشتر باشه منجر به آرامش بیشتر، ارتقای کیفیت زندگی فرزندانمون میشه. اما خب متاسفانه می‌بینیم در پیکربندی نوین خانواده در واقع این مصرف بعد رسانه‌ای ما منجر به این کاهش در واقع گفتگو در خانواده شده و در واقع میتونه این بسیار اهمیت داشته باشه. من اگه سری می‌گذرم به خاطر اینکه بخوام بتونم در واقع زمان رو مدیریت کنم. مضمون بعدی یا تم پنجم ما تعامل خانواده با رسانه هستش که شامل والدگری رسانه‌ای، واکسیناسیون رسانه‌ای، اقتصاد الکترونیکی و تغییر در الگوهای خرید هستش. که من فکر میکنم که واقعا بحث والدگری رسانه‌ای که حالا این میتونه شامل بهبود فرزند پروری یا همون مدیریت صحیح مصرف رسانه در خانواده هستش یا همون برخورد خیلی کاربردی تر، عملیاتی تر و صحیح تر با جهان رسانه‌ای هستش رو میتونه شامل بشه. و اینکه پدر مادرها به جای اینکه در مقابل فرزندانشون قرار بگیرن و یک نگاه بدبینانه نسبت به این فضا داشته باشن یا خیلی نگاه خوشبینانه داشته باشن و رهاشون کنن در این فضا، بگن که حالا با آزمون و خطا فرزندان ما میتونن خیلی چیزها رو خودشون تجربه کنن، بیان در واقع مرز بین این خوشبینی و بدبینی والدین در واقع بحث واقع بینی که همون بحث والدگری رسانه‌ای هستش رو در واقع در نظر بگیرن و بتونن به جای که در مقابل فرزندانشون قرار بگیرن در کنار فرزندانشون قرار بگیرن و اونها رو مسلح کنن به در واقع دانش سواد رسانه‌ای و فرزندانشون رو پرسشگر بار بیارن، بیشتر در طبیعت حضور داشته باشن، اون فضاهای خالی رو پدر مادر پر کنن. اگر این فضاهای خالی توسط پدر مادرها پر نشه قطعا فضای مجازی به عنوان والدین شبانه روزی میتونن به ایفای نقش به جای پدر مادرها و سایر افراد بپردازن. و این بحث اقتصاد الکترونیکی هم در واقع میبینیم که با توسعه مشاغل خانگی خب خیلی مخصوصا در ایام کرونا خیلی از خانوم ها در واقع دارن از فعالیت های خودشون، فعالیت های هنریشون، علمیشون و تمام مهارت هاشون در واقع میتونن درآمدزایی کنن و این میتونه خیلی بحث مهمی باشه. و بحث هزینه اینترنت که شاید سابق بر این در سبد خانواده قرار نگرفته بود، حالا دیگه جزء هزینه های خانوار محسوب میشه و جزء سبد فرهنگی خانواده هستش و همینطور تغییر در الگوهای خرید که خب همه ما دیگه داریم مخصوصا این ایام بیشتر تجربه بهش میکنیم. تغییر در الگوهای فراغت هستش که فراغت بیشتر خانگی شده، یعنی همه ما ترجیح میدیم که در وقتمون رو با شبکه‌های اجتماعی، دیدن فیلم در این فضا، حالا فیلم‌های آموزشی در یوتیوب یا هر امکان دیگه‌ای که وجود داره در واقع سعی می‌کنیم بیشتر از اینکه حالا به واسطه شرایطی که پیش اومده یا هر دلیل دیگه‌ای که وجود داره به هر حال تغییر در این الگوهای فراغت به وجود اومده در خانواده در واقع دیجیتال. و حتی شاید بشه گفتش که از جمله ویژگی های حالا این خانواده دیجیتال شکل گرفتن یه حافظه خانوادگی هستش، یعنی ما برای اولین بار شاهد شکل گرفتن حافظه خانوادگی با ویژگی های خاص، یعنی حافظه خانوادگی که عمومی شده. منظورم این هستش که یعنی تمام رخدادهای ریز و درشت خانواده در حال داکیومنت شدن و مستند شدن هستش و خانواده مستند شده در ایران در حال ظهور هستش یا همون داکیومنتری فامیلی. درسته که تولیدات محتوای دم دستی دارن، اما به هر حال خانواده ها دارن خاطرات روزمره خودشون رو از آشپزی ها، ازدواج ها، طلاق ها، دوستی ها، خیلی چیزهای دیگه آرشیو میکنن و ما برای اولین بار داریم لحظه به لحظه خانواده رو مستند میکنیم. بحث در واقع شاید بشه گفتش که خانه و نویسا شدن خانواده هستش، یعنی درسته که از یک سو این فضا امکان کنترل بر خانواده رو کم کرده، اما اون روی سکه اعضای خانواده رو به نوعی توانمند کرده، به طوری که اعضای خانواده هم میخونن در این فضا هم مینویسن، یعنی روزی ده ها و صد ها متن رو میخونن و مینویسن و شاید سابق بر این مثلا این تجربه کمتر وجود داشته که مطالب خونده بشه. و بحث تکثر زبان ها هستش که دیگه زبان خانواده امروزی دیگه محدود به زبان کتبی، زبان شفاهی نیستش، بلکه حالا میتونه زبان های کتبی، شفاهی و تصویری هم باشه، یعنی در حال حاضر اگه خواهری رو در رو موضوع رو نتونه با برادرش مطرح کنه میتونه از زبان کتبی استفاده کنه، گاهی هم زبان تصویر شاید خیلی گویاتر از زبان شفاهی باشه و این یعنی همون بحث دیجیتالی شدن فرهنگ خانواده ایرانی. یا بحث رویت پذیری زوایای پنهان خانواده که تمام زوایای آشکار پنهان خانواده از خصوصی ترین روابط زناشویی در واقع میشه گفت رسانه‌ای شده. خانواده دیگه در فضای مجازی خیلی پوشیده نیست، نه تنها با کلمات بلکه با تصاویر در واقع رویت پذیر میشه و این میتونه بسیار مهم باشه. در واقع تم ششم که یا مضمون ششم بحث همسریابی هستش که در واقع میبینیم که در گذشته خب قلمرو ازدواج به صورت درون گروهی بود و ازدواج معمولا درون فرهنگ خودی انجام میشد، اما امروز خب حالا با ظهور این فضای که شاهدش هستیم پدیده‌ای به نام حالا ازدواج اینترنتی به هر حال شروع شده که منجر به کاهش نقش اون فاصله مکانی در ازدواج شده و پیدایش خیلی شکل‌های جدیدی از روابط و مناسبات اجتماعی و خانوادگی از قبیل توسعه روابط اجتماعی حالا در سطح خیلی کلانتر و در سطح جهانی هستش و ازدواج اینترنتی خب باعث گسترش ازدواج هم درون سرزمینی هم برون سرزمینی هستش و به هر حال میشه گفت حتی الگوهای هنجاری ازدواج هم تغییر کرده، بالا رفتن سن ازدواج، روابط خارج از ازدواج و دیگه اون شکل‌های سنتی خواستگاری هایی که حالا پسر از دختر داشت تغییر کرده و حالا ممکنه برعکسش هم اتفاق بیفته. و بحث ولنتاین رو که ما فکر می‌کنم ظهور ولنتاین که خانم دکتر بختیاری بهش اشاره کردن که حالا یکی از جدیدترین پدیده‌های فرهنگی که در حوزه مناسبات بین دو تا جنس مخالف شاهدش هستیم که این پدیده خب متاسفانه فرهنگ ایرانی اسلامی رو به چالش کشیده، یعنی یکی از تابوهای بزرگ در جامعه ایرانی اسلامی خب تعامل آزاد دو تا جنس مخالف در بستری خب غیر از خانواده و ازدواج هستش، در حالی که این پدیده در فضای عمومی این تابو رو شاید بشه گفت که عینیت بخشیده و حتی برجستش کرده و به هر حال این الگوهای همسریابی کاملا تغییر کرده و گاهی اوقات کلینیک‌های مشاوره هم هستش که میتونه به خانواده ها کمک بکنه در این زمینه. اما در بین تمام این مؤلفه‌ای که خدمتتون توضیح دادم در واقع 10 تا مؤلفه بودش که خبرگان بیشتر بر اون تاکید داشتن. از بین این 10 تا می‌بینیم که باز دو تا عامل هستش، دو تا گزاره هستش که بیشترین تایید رو از خبرگان دریافت کرده. یکی ردیف شماره 2 تحکیم پیوند والد و فرزند هستش، یکی ردیف شماره 10 تعامل سازنده با رسانه‌ها که ما این دو تا موضوع رو در واقع موضوع محوری قرار دادیم در واقع برای ارائه و تحلیل سناریوهای پژوهشمون، یعنی تعامل سازنده با رسانه ها که نقطه مقابلش میشه تعامل دوگانه با رسانه و تحکیم پیوند والد و فرزند در مقابل اینکه پدر در خانواده ممکن هستش از جایگاه بالاتری برخوردار باشه. بر این اساس در واقع ما 4 تا منطق سناریو رو تدوین کردیم. منطق سناریو 1، خانواده داره تعامل سازنده با رسانه هستش اما همچنان پدر از جایگاه بالاتر برخوردار هستش. منطق سناریو شماره 2، ما خانواده داره تعامل سازنده با رسانه هستش اما تحکیم پیوند والد و فرزند وجود داره. منطق سناریو شماره 3، ما خانواده داره تعامل دوگانه با رسانه هستش و پدر از جایگاه بالاتر برخوردار هستش. و منطق سناریو شماره 4، ما خانواده داره تعامل دوگانه با رسانه هستش اما تحکیم روابط والد و فرزند هم وجود داره. و بر اساس 4 تا منطق سناریو، 4 سناریو به شرح زیر تنظیم شده. سناریو شماره 1 ما که اینها همه زیر شاخه هایی میتونن باشن از دیجیتالی شدن زندگی، خانواده التقاطی رسانه‌ای هستش. سناریو شماره 2 ما خانواده پایدار رسانه‌ای. سناریو شماره 3 خانواده ناپایدار رسانه‌ای و سناریو شماره 4 خانواده آشفته رسانه‌ای هستش. که حالا ما در این بخش که در واقع شما در این نما می‌بینید که در واقع دو تا عامل تعامل سازنده با رسانه‌ها و در واقع پدر از جایگاه بالاتر
و تعامل رسانه ها تحکیم پیوند والد و فرزند و تعامل سازنده رسانه ها تعامل دوگان، یعنی اینا همه با هم در واقع در ارتباط هستن. وقتی که ما میگیم تعامل سازنده با رسانه ها و تحکیم پیوند والد و فرزند، منظورمون در واقع خانواده پایدار رسانه ای هستش، یعنی هم از فضاهای رسانه ای به درستی و با مدیریت مصرف رسانه ای استفاده میکنن، هم والدین و فرزندان در کنار هم در واقع اون فضای گفتگویی وجود داره و میتونن به درک متقابل از هم برسن. و وقتی که صحبت از تعامل سازنده با رسانه ها و پدر از جایگاه بالاتر هستش، حالا اینکه میگیم پدر، منظور این هستش که در واقع والدین نقش تعیین کننده تری دارن در اینکه فرزندان رو مجبور کنن که در واقع از یک سری فضاهایی که ممکن هستش به نفعشون باشه استفاده نکنن. یا بحث وقتی که صحبت از تحکیم پیوند والد و فرزند و تعامل دوگانه با رسانه میشه، یعنی که ممکنه در خانواده اعضای خانواده با هم ارتباط صمیمانه و خوبی داشته باشن اما تعامل دوگانه با رسانه دارن، یعنی گاهی از فرصت‌های این فضا به نفع خودشون استفاده میکنن اما خیلی وقتا ممکن هستش که درگیر اون آسیب‌ها و تهدیدهای فضای رسانه‌ای بشن و این میتونه خب به ضررشون باشه. اما حالا اینجا خیلی با جزئیات بیشتر در واقع هر سناریو در واقع تفکیک شده ویژگی هاست، که ویژگی سناریو اول ما خانواده التقاطی همطور که میبینید حضور نرم‌افزارهای مختلف هستش، حالا چه در حوزه بهداشت سلامت، مستند شدن حافظه خانوادگی، خانه‌نویسا شدن خانواده، زبان‌های متکثر و تعامل با فضای مجازی در خانواده التقاطی منجر به رویت‌پذیری زوایای مختلف زندگی میشه. سناریو دوم ما که سناریوی اصلی ما هستش، چون متخصصان روی این سناریو تاکید داشتن، گفتن یعنی اگر قرار باشه که یک مدینه فاضله وجود داشته باشه، اگر بخوایم یک سبک زندگی دیجیتال خیلی در واقع متعالی رو در نظر بگیریم، باید خانواده پایدار رسانه‌ای وجود داشته باشه، که از مهمترین ویژگی‌های خانواده پایدار رسانه‌ای در واقع مدیریت صحیح مصرف رسانه‌ای هستش، بحث والدگری رسانه‌ای توجه میشه، واکسیناسیون رسانه یا حالا اینکه مسلط و مجهز شدن اعضای خانواده به سواد رسانه ای هستش، تعامل و گفتگو در اونها خیلی بیشتر هستش، گرد همایی هاشون در کنار هم بیشتر هستش، حتی نقش آفرینی اقتصادی زنان ممکن هستش در خانواده هست، از طرف خانواده همسر و شوهر خانواده حتی حمایت بشه، ارتقای سطح آگاهی زنان از سطح به هر حال بالاتری برخوردار هستند در این سناریو و برابری جنسیتی وجود داره، چون در این فضا دیگه بحث مؤنث و مذکر بودن نیستش، بلکه وقتی که شما از اطلاعات استفاده میکنید دیگه از شما نمیپرسن شما خانم هستین یا آقا، بلکه بر اساس نیاز اطلاعاتیتون از این فضا استفاده میکنید و این میتونه به ما کمک بکنه. ویژگی سوم خانواده ناپایدار رسانه‌ای هستش که بحث زندگی تکسیستی هستش، دور همی‌ها در سطح پایینی قرار داره، خانواده در واقع از کمتر از فرصت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنه، خیلی توجه به بحث اقتصاد الکترونیک در این خانواده‌ها نیستش، اوقات فراغت به شدت رسانه‌ای شده، فردگرایی خیلی افزایش پیدا کرده و شکاف عمیق دیجیتال بین والدین و فرزندان کاملا مشهود است. اما در سناریوی آخر خانواده آشفته رسانه‌ای هستش که به صورت غیر قابل پیشبینی دچار افراط و تفریط میشن، یعنی همونطور که خدمتتون گفتم از فرصت‌ها و نقاط مثبت این فضا استفاده میکنن، مثل توسعه مشاغل اقتصادی یا بحث برقراری ارتباط در فضای مجازی به شکل‌های مختلف، ولی از طرف دیگه بدون توجه به مدیریت مصرف رسانه و تأثیری که میتونه این فضا، تأثیرات منفی که این فضا داشته باشه بر روی زندگی که حالا منجر به ظهور انواع زندگی با همباشی تکزیستی و فراجنسیتی یا روابط موازی هستش، در خانواده آشفته رسانه‌ای اتفاق می‌افتد. و ببخشید که من خیلی با سرعت این مطالب رو مطرح می‌کنم. بخش دوم که بخش روش تحقیق کمی ما بودش، در واقع بعد از اینکه در واقع اون سناریوها تدوین شد، گزاره‌ها استخراج شد، در واقع ما از دل اونها پرسشنامه‌ای رو تهیه کردیم و در اختیار شهروندان در مناطق 1 و 15 قرار دادیم و در واقع ازشون خواستیم که در واقع نظرشون رو به ما بدن. خب از اونجایی که امکان بررسی و مطالعه مناطق 22 گانه در شهر تهران خب در بازه زمانی این پژوهش نمی گنجید، بنابراین ما دو تا منطقه 1 و 15 رو مورد مطالعه قرار دادیم. به دلیل حائز بودن حالا اون شرایط تنوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، در واقع به عنوان نماینده مناطق 22 گانه شهر تهران جهت مطالعه مقایسه‌ای مورد پژوهش قرار دادیم که در واقع 384 نفر از شهروندان رو که 180 نفر از اونها مرد و 204 نفر از اونها خانم بودن و 128 نفر از اونها مجرد و 256 نفر از اونها متأهل بودن و اکثرا هم مدرک کارشناسی داشتن و از هر منطقه در واقع 192 نفر رو انتخاب کردیم. اما اون چیزی که در مورد در واقع این شهروندان میخواستم خدمتتون عرض کنم اتفاق افتاد این بودش که بعد از اینکه در واقع ما این پژوهش‌ها رو انجام دادیم، البته هر کدوم از این مناطق مثلا ناحیه بندی هم شدش، مثلا منطقه 1 داره 10 تا ناحیه بود که ما برای انجام پژوهشمون از 3 تا ناحیه 2، 7 و 9 استفاده کردیم، یا منطقه 15 8 تا ناحیه داشت که ما 6 تا ناحیهشو استفاده کردیم. اما اون چیزی که در مقایسه بین دیدگاه شهروندان با دیدگاه صاحب نظران وجود داشت این مسئله بودش که در واقع اصلا همخوانی واقعا وجود نداشت بین اون چیزی که صاحب نظران مثلا تاکیدشون بر خانواده پایدار رسانه‌ای بود، یعنی سناریوی در واقع شماره 2 ما بودش، اما شهروندان منطقه 1 به سبک زندگی التقاطی رسانه‌ای تاکید داشتن و شهروندان منطقه 15 دیدیم که سبک زندگیشون بیشتر سبک زندگی خانواده آشفته رسانه‌ای هستش. یعنی میخوام این مسئله رو مطرح کنم که همیشه اون چیزی که ما صاحب نظران به صورت آرمانی تصور میکنیم با اون چیزی که در بطن جامعه داره اتفاق میفته کاملا متفاوت هستش و ممکن هستش که ما خیلی دیدگاه های خیلی علمی داشته باشیم نسبت به مباحث، ولی وقتی که وارد بحث و گفتگو با شهروندان میشیم و واقعیت های زندگی اونها رو میبینیم، میبینیم که کاملا این بحث متفاوت هستش. بنابراین شاید بشه گفتش که وجود اشکال خانواده در جامعه و آینده خانواده ایرانی خب میتونه مسائل تازه‌ای رو بر ما به وجود بیاره، یعنی فناوری‌های نوین ارتباطی خانواده و اعضای اون رو خب با رویکردها و قالب‌های جدیدی با هویت‌های متفاوتی مواجه کرده که خب حالا نه تنها این قواعد و قوانین حاکم بر تعامل میان اعضای خانواده باید مورد بررسی قرار بگیره، بلکه اون نگرش‌هایی که هر کدوم از اعضای خانواده نسبت به خودشون، نسبت به دیگران، نسبت به جهان پیرامونشون هم داره، خب دچار تغییر و تحول شده و ساختار قدرت کاملا تغییر کرده و اون بحث انقطاع و شکاف دیجیتالی که بهش پرداختیم یا ارزش‌هایی که حالا تغییر کرده، به هر حال همه اینها در بطن و بستر جامعه ایرانی داره اتفاق میفته. یعنی خانواده دیروز در متن اجتماعی امروز با گسترش حالا فزاینده فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی میبینیم که بخشی از زندگیشون تنیده شده و تار و پود زندگیشون تنیده شده با این فضاهاست که منجر گاهی اوقات به چالش‌هایی میشه که روی با این چالش‌ها نیازمنده به هر حال یه چاره‌جویی هستش و بعید هستش که وضعیت رایج به نظر میرسه که بتونه در آینده این سنت‌ها و آداب و رسوم رو حفظ کنه. بنابراین به نظر میرسه که در آینده باید منتظر کاهش فراوانی خانواده‌های هسته‌ای دووالدی باشیم و ایجاد و گسترش سایر انواع خانواده باشیم.
به هر حال سبک همسریابی و ازدواج خب قبلا به شیوه سنتی بوده، حالا میبینیم که تغییر کرده. از طرف دیگه بر اساس اون چیزی که آنتونی گیدنز در مورد سبک زندگی مطرح کردن که سبک زندگی نوعی انتخاب هستش که ما میتونیم از بین تعداد خیلی زیادی از امکانهایی که وجود داره داشته باشیم. خب همین مسئله باعث میشه که خب تغییرات عمیقی رو در رسوم و آداب و رسوم سنتی ما به وجود بیاره. یعنی مدرنیته سبب میشه که خب افراد هرچه بیشتر از قید انتخابهایی که سنت برای اونها قرار داده و در اختیارشون میذاره رها بشن و به این ترتیب خب شهروندان بیشتر رو در روی تنوعی، شاید من اسمشو میذارم تنوع ناامنی از انتخابهایی که در فضای مجازی وجود داره و چندان کمکی هم ممکنه به فرد نشه، اگر که البته با مدیریت مصرف رسانه این اتفاق بیفته قطعا میتونه بسیار سازنده باشه. من در انتهای در واقع مباحثم اگر بخوام یک جمع‌بندی کلی با توجه به نتایج به دست اومده از دیدگاه صاحب نظران و شهروندان در مناطق 1 و 15 شهر تهران بخوام ارائه بدم، میتونم به این حقیقت اشاره کنم که در هر حال ما باید بپذیریم که نظام حکمرانی بر خانواده‌ها دو فضایی شده که باعث شده تا انسان به هر حال انسان امروزی یا خانواده دیجیتال ایرانی در دو جهان موازی با هم زندگی کنه. شاید بشه گفت که ما داریم کم کم از اون مدل فرهنگی طبیعیمون به سمت یک مدل فرهنگی دیجیتال در حال کوچ کردن هستیم. بنابراین خانواده‌های ایرانی در سبد فرهنگی خودشون حالا با حضور شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مدرن حالا و خیلی چیزهای دیگه مواجه هستن که هر کدوم از اینها میتونن به نوبه خودشون بر ساختار خانواده و سبک زندگی خانواده‌ها تاثیرگذار باشن. بنابراین یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر و مهم رسانه‌ای شدن زندگی خانواده ها هستش که منجر به دگرگونی در سبک‌های زندگی شده. من واقعا عذرخواهی میکنم که اینقدر با شتاب و عجله مباحثم رو مطرح کردم، نمیدونم، امیدوارم که حق مطلب رو ادا کرده باشم و فکر کنم از زمانم هم یه خورده بیشتر فراتر رفتم، عذرخواهی میکنم از این بابت. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خیلی ممنونم خانم دکتر، تشکر میکنم از ارائه خوبتون. شخصا به عنوان کسی که به حوزه فناوری نظام ارتباطی و تأثیرش بر خانواده علاقمند هست استفاده کردم، برای من آموزه‌های جدیدی داشت. من از دوستان خواستم و میخوام که احیانا اگر سوالی دارن مکتوب بکنن یا اگر مایل هستن میکروفونشون رو باز بکنیم خودشون طرح سوال بکنن. من قبل از اینکه احیانا مخاطبین ما سوالی مطرح بکنن، یه سوال دارم، این که چرا شما این دوتا منطقه رو به عنوان مناطق مطالعاتی مد نظر قرار دادید، منطقه 15 و 1 رو، چرا سراغ مناطق دیگه ای نرفتید؟ چه دلیل خاصی برای انتخاب این دو منطقه بود؟ ضمن اینکه البته میشه در واقع فهمید و دریافت که خب یک منطقه کاملا مرفه، ولی اینکه منطقه 15 به نظر منطقه متوسط است اگر اشتباه نکنم، دلیل خاصی داشته این انتخاب و اینکه در واقع تعداد نمونتون چقدر بوده و اینکه به چه شکلی نمونه هاتون و سراغ نمونه ها رفتید؟ ممنونم.
بله خیلی ممنون از سوال خوبتون، چون بله خیلی وقتا این سوال برای اکثریت پیش میاد که حالا چرا شما همین دو تا منطقه رو از بین مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب کردین. خب همونطور که آقای دکتر خودتون هم مستحضر هستین، خب به دلیل گستردگی جمعیت شهر تهران، حالا اون تنوع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که حالا ساکنان مناطق مختلف دارن، بررسی و مقایسه کلی این مناطق که اصلا غیر ممکن بود، چون اون نیازمند یه طرح ملی هستش، اصلا در بازه زمانی پژوهش ما نمی گنجه. اما این دوتا منطقه به دلیل حائز بودن اون شرایط تنوع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی از یک طرف، و از طرف دیگه به واسطه اینکه ما شاید دسترسی راحت‌تری بهشون داشتیم مورد انتخاب قرار گرفتن جهت مطالعه مقایسه‌ای و این دو تا منطقه رو به عنوان نماینده مناطق 22 گانه در نظر گرفتیم و از روش نمونه‌گیری حالا غیر تصادفی هم استفاده کردیم و در واقع اومدیم 384 نفر رو انتخاب کردیم، یعنی از بین شهروندان تهرانی که ساکن در این مناطق بودن نیمیشون از منطقه یک، یعنی 192 نفرشون از منطقه یک و 192 نفرشون مربوط به ساکنان منطقه 15 هستش. حالا تو این مناطق هم مثلا تو منطقه یک ما مثلا ناحیه دو شامل محله زعفرانیه، حالا حتی خیابوناش هم میتونم خدمتتون بگم، خیابان‌های بغدادی و کوچه های لادن و توفیقی، یعنی میتونم با این جزئیات خدمتتون بگم، یا از ناحیه هفت منطقه یک محله تجریش و انتخاب دو تا خیابان شهید ابراهیم دربندی و سید به صورت نمونه گیری که داشتیم غیر تصادف متوجه نشدم
خود همین نواحی رو چه شکلی انتخاب کردید؟
این نواحی رو با توجه به اینکه در واقع نقشه این ساکنین منطقه رو به دست آوردیم، بعد اومدیم روی این گفتیم که خب همه این، چون منطقه یک خودش 10 تا ناحیه داشت آقای دکتر، ما نمیتونستیم همه اون 10 تا ناحیه رو پوشش بدیم، اینها رو به صورت رندوم و تصادفی این مناطق رو انتخاب کرد. بله بله، یه منطقه 15 خودش 8 ناحیه، 8 تا ناحیه داره منطقه 15 که ما 6 تا ناحیه که حالا در محدوده قانونی شهر تهران هستشون، دو تا ناحیه هم در حریم استحفاظی شهر قرار داره که ما اونا رو مثلا ملاک قرار ندادیم. مثلا ناحیه یک، از ناحیه یک مثلا محله شوش و خیابان فدایان اسلام بود، یا ناحیه 5 محله افسریه و 15 متری سوم بود، یا از ناحیه 8 محله کیانشهر به این صورت بود که به صورت تصادفی ساده، به صورت خیلی اینطوری برای تکمیل پرسشنامه هامون. البته که آقای دکتر ما فقط پرسشنامه در اختیارشون نمیذاشتیم، ما باشون مصاحبه هم میکردیم، یعنی مطالبی که ارائه شد اگه قرار بود به صورت خشک و خیلی رسمی اگر می‌خواستیم پرسشنامه‌ها رو در اختیارشون قرار بدیم، مطمئنا ما نمیتونستیم به اون داده‌های کیفی دست پیدا کنیم. بنابراین باهاشون مصاحبه، مخصوصا با والدین خیلی مصاحبه‌های، حالا البته خودشون هم اونایی که وقت داشتن و راغب بودن در واقع باهاشون مصاحبه هم انجام داد.
من البته خیلی ممنون آقای دکتر، گزارش شما رو کامل خوندم، ولی چند اینجا به نظرم لازم بود که یک اشاره هم بشه به جامعه آماری و نمونتون، که حالا نمیدونم خانم بختیاری شاید اعلام کردن من متوجه نشدم، اگر ممکنه بفرمایید جامعه آماریتون دقیقا شامل چه کسانی بوده و تعداد نمونتون چه تعداد بوده؟
در بخش کمی میفرمایید آقای دکتر یا بخش کیفی؟
بله کم میشه.
در بخش کیفی که خدمتتون عرض کردم
صدا قطع شد.
من صدای شما رو ندارم آقای دکتر.
بفرمایید الان اومد، احتمال میدم ما در واقع
قرار. بله بله الان صدای شما رو دارم.
بفرمایید بفرمایید. اگر ازم در این فاصله صدای منو دارید خانم دکتر؟
سوالتون رو متوجه نشدم. میشه یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید؟
تو این فرصت باقی مانده من در خصوص جامعه آماری و نمونه صحبت کردم که در واقع تو بخش کمیش، تو بخش کیفی که در واقع اشاره کردید خود شما، تو بخش کمی در واقع چه تعدادی گفتم در واقع مصاحبه انجام دادید و پرسشنامه پر کردید؟
چند مصاحبه
پر کردید؟ عذرخواهی میکنم آقای دکتر، خدمتتون یه نکته رو عرض کنم خانم دکتر، ببخشید. خانم دکتر همونطوری که گفتن روش نمونه گیریمون در واقع هدفمند بوده که ما با استفاده از در واقع حجم نمونه‌مون رو با استفاده از فرمول کوکران در واقع به دست آوردیم، یعنی حجمی رو که در نهایت مورد استفاده قرار دادیم قرار گرفتیم در واقع با استفاده از فرمول کوکران این 384 نفر رو انتخاب کردیم.
نه من فکر کنم منظور آقای دکتر اگه اشتباه نکنم آقای دکتر منظور شما این بود که در قسمت بخش کمی مصاحبه هایی که انجام دادین و شما منظورتون بود که چه تعداد بودن؟
بله دیگه اول خواستم ببینم تعدادی که شما با عنوان
واقعیت اونا رو خیلی دقیق نمیتونم خدمتتون اعلام کنم چون چون وقتی که این پرسش ما در اختیارشون قرار میگیره ما هر کسی که خودش تمایل داشت بلافاصله شروع می‌کردیم به مصاحبه و پشت برگه‌های مصاحبه و چون اونو تو داده‌هامون نیاز نبود که اعلام کنیم برای همین من اون داده‌ها رو خیلی دقیق ندارم تعداد افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتن.
درسته. حالا یه در واقع سوال مهمتری که مطرح هست و به عنوان در واقع خروجی که حتما شما در بخشی از در انتهای گزارشتون حتما آوردید، خواستم ببینم شما با توجه به یافته هایی که در واقع مطرح کردید و سناریوهایی که اینجا بهش در این تحقیق رسیدید چه توصیه هایی رو برای والدین دارید در واقع برای کسانی که دارن این شکاف نسلی رو تجربه میکنن؟ والدین در واقع به شکلی حالا هم بومی یا ماها که در واقع فکر کنم بین بومی و
نه دیگه آقای دکتر ما مهاجریم دیگه، آقای دکتر ما بومی نیستیم، ما مهاجریم.
نه حالا منظورم خودش من و شما رو عرض نکردم، کسانی که تو این وبینار هستن احتمالا در مقاطع سنی مختلفی حضور دارن، نهایتا یکی از این در واقع شقوق هستن. چه توصیه‌ای اساسا دارید برای والدین تو این
من فکر میکنم که آقای دکتر آگاه سازی اجتماعی والدین خیلی بحث مهمی هستش، یعنی نه اینکه دائما ما زیر بغل فرزندانمون رو بگیریم و مانع رشد اجتماعیش بشیم، نه اینکه رهاش کنیم در این فضا. یعنی به نظر من باید والدین تلاش کنن که در واقع سطح مهارت‌های حالا مهارتی من میگم صرفا اون مهارت‌های سخت افزاری نیستش، چون اون یه بعد قضیه هستش، اون بیشتر مد نظر من بینش ارتقای بینش رسانه ی والدین هستش، چون به هر حال با این فضا روز به روز زیر پای خانواده ها داره سست‌تر گذشته میشه و در واقع با حضور این شخص سوم در خانواده ها به هر حال ما شاهد این هستیم که هم بقایای خانواده سنتی رو داریم، هم بقایای خانواده مدرن رو داریم و هم بقایای خانواده پسا مدرن رو میبینیم. بنابراین باید تلاش بکنیم که خانواده ها در بستری قرار بگیرن که در واقع امنیت داشته باشن برای حضور در این فضا، و این هم اتفاق نمیفته مگه اینکه خود والدین بخوان که بحث سواد رسانه‌ای و خود مراقبتی رو هم در خودشون و هم در فرزندانشون ارتقا بدن. خب این نسل ها نسبت به هم مجهولن، یعنی نسل فرزندان با نسل ما پدر مادرها، خب در معادلاتمون یه سری چیزایی هستش که باید کشف بشه، یعنی نیازها و خواسته های فرزندانمون رو بشناسیم، به خیلی از چیزهایی که واقعا تصف توقع اونا هستش آشنایی پیدا کنیم. اگر بخوام که با این نسل توافق داشته باشیم باید زبان نسل جدید صحبت کنیم و این به نظر من خیلی مهم هستش و راه حل گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب هم به نظر من فقط خانواده ها هست.
الو صدا قطع شد.
دکتر عذرخواهی میکنم، من در تکمیل صحبت‌های خانم دکترم خدمتتون عرض کنم نگاه روانشناسی رسانه‌ام به این حوزه خانواده خیلی مهم هستش و خانواده ها در واقع باید در واقع با روحیات و نیازها و خواسته های فرزندانشون کاملا تو این فضا آشنایی داشته باشن، هم به لحاظ روانشناسی و هم به لحاظ محتوای رسانه، یعنی هر دو در واقع بود خیلی مهم و حائز اهمیت هستش و اینکه خانواده ها باید آموزش های لازم رو تو شیوه های مدیریت مصرف رسانه حتما داشته باشن و سطح آگاهی رسانه والدین به خود. به حال باید افزایش پیدا بکنه. اما نکته که منم خدمت خانواده هم عرض کردم، والدین به خصوص، اینه که واقعا جنبه روانشناسی بحث رو کاملا مد نظر داشته باشن. ما باید با فرزندانمون ارتباط عاطفی نزدیک رو داشته باشیم اگر میخوایم مدیریت صحیح رو داشته باشیم. اینکه خودمون ابتدا باید مجهز باشیم به شیوه های مدیریت مصرف رسانه و در کنارش اینه که باید مجهز به سلاح‌های روانشناسی هم باشیم که میتونیم 5 نیاز حیاتی رو در خانواده ها مدن به عنوان والده. من چون خودم مادر هستم و 2 فرزندم دارم، فکر میکنم تا اون ارتباط عاطفی نزدیک رو با فرزندانمون نداشته باشیم، حتی اگر مدیریت و حتی آگاهیمون هم بالاتر بره، باز هم نخواهیم تونست اون ارتباط نزدیک رو با فرزندانمون به جهت پیشگیری از آسیب‌های فضای رسانه‌ای داشته باشیم. ما میتونیم 5 نیاز حیاتی رو تو این حوزه در نظر بگیریم. یکی این که ارتباط عاطفی و عاشقانه والد فرزندی رو داشته باشیم با فرزندانمون و مشارکت و همکاری نزدیکی با اونها داشته باشیم. عشق، و من همیشه میگم چون برخورد خودم 2 مقطع تحصیلیم روانشناسی بوده، حالا در کنار جامعه شناسی، و همیشه تاکید روی مباحث نزدیک بودن والدین با فرزندانشون به لحاظ حالا داشتن عشق و رابطه عاطفی که هم روی سیستم مغز اونها بیشترین تاثیر رو میگذاره داره، و اینکه کمک بکنیم به فرزندانمون تا بتونن، یعنی فضای خونه رو، خانواده رو طوری آماده بکنیم که فرزندانمون بتونن تصویرسازی ذهنی از خودشون داشته باشن. این که به عنوان والدین فقط این که بچه‌هامون رو این که آرامش داشته باشن، ساکت باشن و ما بتونیم به امورمون بپردازیم، در فضای مجازی رها بکنیم، این خب مهمترین اشتباهی هستش و بیشترین اشتباهی هستش که ما والدین داریم و در به حال فضای خانواده‌مون، ما باید این امکان رو به فرزندانمون بدیم که بتونن یک در واقع ارتباط نزدیکی با دنیای درونی خودشون داشته باشن، فارغ از اون مباحثی که رسانه‌ها بهشون عرضه می‌کنن، و بتونن اون تصویرسازی ذهنی و بیان خلاقانه رو از خودشون صرف نظر از اون چیزی که بازم تاکید میکنم رسانه ها به اونها میدن، یعنی خودشون بتونن این خلاقیت رو ابراز بکنن، و در کنارش مشارکت هم بسیار بسیار و بسیار مهم هستش. ما در کنار فرزندانمون میتونیم با این ابعاد و با در نظر گرفتن این مباحث در واقع به اونها شیوه مدیریت مصرف رو داشته باشیم، که من البته فکر می‌کنم این بحث خیلی طولانی هستش، خیلی دوست داشتیم از این منظرم در خدمتتون باشیم، بحث‌های روانشناسی که حالا انشالله در آینده به امید خدا در خدمتتون خواهیم بود.
در واقع جلسه‌ای که بعد از نشست ما هست در همون آدرس بیرون برگزار بشه و ما داریم از این فرصت به شکلی سوء استفاده میکنیم، فراتر از اوقات جلسه این وبینار داره ادامه پیدا میکنه، و خب الان چون شما لو دادید که حوزه تخصصتون در مقطع کارشناسی و ارشد روانشناسی هست، یکی 2 سوال دیگه برای من مطرح میشه که حالا در واقع یکم حوزه همون متفاوت هست. یکی این که حالا شما فرمودی به عنوان مادر تجربه زیسته دارید، خب خیلی مهمه، ما عملا به عنوان معلمان و مدرسان سواد رسانه‌ای خیلی از آموزه ها رو در کارگاه ها و در نشست آموزشی مطرح میکنیم، ولی در عمل میبینیم واقعا امکان تحققش به راحتی امکان نداره. من در برخی از حالا البته یک سوالی میکنم از سرکار در همین ارتباطی که مطرح کردید و فرمودید ارتباط عاطفی و عاشقانه والدین با فرزند میتونه در واقع اون حلقه مفقوده باشه و با مشارکتی که والدین با فرزندان خودشون دارن بتونن از رسانه به درستی استفاده بکنن. خب این فرمایشا درست، ولی الان به نظر شما حالا چه در مورد خود شما، تجربه زیسته خود شما، حالا نمیدونم فرزندانتون در چه مقطع سنی هستن، به نظر شما حالا با همه اطلاعاتی که شما به عنوان یک روانشناس و یک کارشناس ارتباط و خانواده دارید و این بروز هستید در واقع پیاده سازی این آموزه هایی که از تحقیقات به دست میادید، فکر میکنید تا والدین تا چه سنی امکان در واقع انتقال این آموزه ها رو به فرزندان دارن؟ یعنی در واقع به نظر شما نهایتاً تا چه سنی ما میتونیم فرزندان رو تحت قیود و یا تحت آموزه های خودمون در بیاریم و از اون زمان به بعد دیگه مشکل هست؟
باعث شد
حالا تجربه اصلاحی میکنم تجربه حالا من خودم خیلی صاحب نظر تو این حوزه نمیدونم، ولی میدونم خیلی از صاحب نظران تو این حوزه تحقیقات خیلی زیادی رو انجام دادن. به نظر میاد بیشترین تاثیر رو، حالا من تجربه شخصی خودم هم هستش، بیشترین تاثیر تو سن قبل از مدرسه هستش. یعنی من فکر میکنم مراکز مهد کودک ما و پیشدبستانی های ما بیشترین تاثیر رو میتونن داشته باشن، که متاسفانه من فکر میکنم که این بحث این در واقع مراکز نادیده گرفته شده و مورد غفلت واقع شده، در صورتی که بیشترین تاثیر و چون میدونی که الان سن استفاده از فضای مجازی و استفاده از بازی‌ها و رایانه خیلی پایین اومده. بچه‌های ما، من الان اطراف خودم بچه‌هایی رو می‌بینم که 2 سالشونه و قشنگ گوشی رو دستشون می‌گیرن و بازی می‌کنن و کارهایی با اون می‌کنن که اصلا خیلی عجیبه. و من میگم چیکار کردید مثلا این اومده 2-3 ساله و این فوق‌العاده عجیب هستش و این نشون میده خب به هر حال هوش بچه‌ها بالاتر اومده و در واقع به دلیل استفاده زیادی که والدین گذاشتن و که اینها وارد این فضا بشن کاملا مهارت لازم رو کسب کردن. خب حالا در کنار این مهارت ما بیان آموزش هم بهش بدیم، چون به هر حال این که بخوایم نگاه سلبی داشته باشیم و بگیم که نه بچه های ما نباید وارد این فضا بشن، خاموش بکنیم همه اینا، به هیچ عنوان از نگاه من تاثیرگذار نخواهد بود. بچه های ما خواه نخواه، چه توسط ما چه توسط فضای خونه های ما، به هر حال وارد این فضا خواهند شد. پس بیایم اونا رو مجهز بکنیم. من مهمترین سنی رو، یعنی بیشترین سنی رو که فکر میکنم تاثیرگذار هستش، سن پیش از مدرسه و البته خب به هر حال این آموزش ها همینطور ادامه خواهند داشت با توجه به رشد سنی و آگاهی های بیشتر بچه ها در سطوح بالاتر و سنین بالاتر میتونیم این آموزش ها رو تکمیلی تر در اختیارشون قرار بدیم، ولی به نظر میاد در سنین پایین خیلی بهتر و کارسازتر هستش.
تایید میکنم فرمایش شما رو. تقریبا از چند سال گذشته در همایش‌ها و نشست‌های تخصصی در انجمن سواد رسانه‌ای تأکید می‌شد که باید بریم به سمت آموزش نونهالان و در واقع اگر قبلا تأکید بر آموزش نوجوانان بود و یا کودکان بود، تأکید بر این هست که در واقع آموزه‌های سواد رسانه‌ای از مهد کودک و یا از پیش از دبستان شروع بشه و با توجه به شروع کرونا و اینکه این روزها بسیاری از نونهالان ما هم ناگزیر به استفاده از این شبکه ها و فضای مجازی روی آوردن و خب البته برای پر کردن اوقات فراغتشون هم والدین تفصیلاتی در اختیارشون میگذارن، طبیعتاً اهتمام به آموزه سواد رسانه‌ای به مراتب بیش از گذشته وجوبش برای همگان آشکار شده. من یه سوال دیگه هم به عنوان سوال پایانی دارم از سرکار یا خانم دکتر نصیری، هر کدوم از عزیزان مایل بودن پاسخ بدن. الان فکر میکنیم مهمترین عامل اختلال و انتقال آموزه‌های سواد رسانه‌ای به فرزندانمون چی هست؟ در واقع ممکنه ما مثلا پدر و مادری خیلی در واقع به طور نسبی سواد رسانه‌ای خوبی هم باشه، بروز باشه، ولی کن در هنگام پیاده سازی این آموزه‌ها برخی عواملی ذکر میشه که امکان انتقال این آموزه ها رو نمیده. حالا یکیش که در واقع در مورد پس بی سوادی و کم سوادی که شما هم اشاره داشتید صحبت نمی کنم. اونجا که اشاره می کنه الان گاهی اوقات یک مادری برای اینکه بیاد به مخاطبینش به فالووراش بگه که فرزند من چه نبوغی داره، یا اینکه در واقع نحوه تعاملش رو با اسکرین یا صفحه موبایل نشون بده که داره چه قابلیت هایی رو امروز فرزندش برخوردار، فرزند شیرخورش، با افتخار فیلمی ازش میگیره و منتشرم میکنه، که حالا من با این موضوع کار ندارم، ولی یک عامل مهمی به نظر میرسه که مانع انتقال درست این آموزه ها میشه. این مورد رو میتونه اشاره بکنه؟
بله بله، اگه هم دکتر بختیاری اجازه بدم. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم خانم دکتر.
واقعیت امین هستش که آقای دکتر متاسفانه تو بستر جامعه اون چیزی که اتفاق میفته، حالا ما دیدیم که از طریق آموزش‌های رسمی داره بحث سواد رسانه‌ای اون هم با تأخیر در مقطع متوسط ارائه میشه و این دانش آموز چیزهایی رو فرا میگیره، آموزه هایی رو فرا میگیره که وقتی وارد فضای خونه میشه در واقع با اون آموزه هایی که در منزل داره باش مواجه میشه کاملا در تعارض هستش. یعنی مادری که حالا روزانه 6 الی 7 ساعت در مقابل انواع صفحه نمایش قرار میگیره احتمالا خب نمیتونه از فرزندش انتظار داشته باشه تا مصرف رسانه‌ش رو مدیریت کنه، یا استفاده بی‌محابایی که پدر از انواع شبکه‌های اجتماعی داره و بدون برنامه‌ریزی، خب قاعدتاً هر چیزی که والدین می‌بینن، می‌خونن و می‌شنون بلافاصله فرزند می‌بینه اونها رو بازنشر میدن، خب دیگه نمیتونه به فرزندش بگه که حالا تو این کار رو نکن. به نظر من فکر میکنم که حتی ما والدینی که فکر میکنیم که حالا جزء متخصصان مثلا حوزه سواد رسانه‌ای هم هستیم، اما به هر حال باید حواسمون به این قضیه باشه که هر گونه مدیریت و برنامه‌ریزی رسانه‌ای در خانواده رو باید از خودمون شروع کنیم. منظورم این هستش که اگر من والد استفاده بجا و درستی، حالا چه به لحاظ محتوایی چه به لحاظ سرگرمی، از رسانه داشته باشم، طرف مقابلم که فرزندم هستش، خود به خود این قضیه الگوبرداری میشه، چون بچه‌ها به هر حال آینه ما هستن و بازتاب عملکرد ما هستن. بنابراین من فکر میکنم که این بحث مدیریت خود رو باید جدی بگیریم، یعنی قبل از اینکه بچه هامون رو مدیریت کنیم سعی کنیم خودمون رو مدیریت کنیم در وهله اول. و بحث دوم که من فکر میکنم خیلی اهمیت داره، بازآفرینی یه فضای مشارکتی و همدلانه در خانواده هستش. من فکر میکنم وقت گذاشتن برای بچه ها به شدت فاصله بین والد و فرزند رو کم میکنه، یعنی تنهایی کمتر بچه ها چه به لحاظ فیزیکی حالا و چه به لحاظ روانی، یعنی هر چقدر تجربه های مشترک افراد اعضای خانواده با هم بیشتر باشه شانس برقراری ارتباط مؤثر هم به نظر من بیشتر هست، چون این قضیه منجر به این میشه که وقتی منم خواسته یه فرزندم دارم چون باش وقت گذروندم، اونم تمایل بیشتری داره، پذیراتر هستش که در واقع اون چیزایی که ما اسمشو میذاریم نصیحت‌های مادرانه یا پدرانه بیشتر پذیرا هستش تا زمانهایی که فقط ما از سر اینکه بخوایم انتقاد بهشون بکنیم چقدر وقتتو تو این فضا میذاری کار دیگه ای نداریم. ما هر چیزی رو که از فرزندمون میگیریم باید جایگزینی براش داشته باشیم. اگر بهش میگیم در این فضا اینقدر طولانی مدت حضور نداشته باش، خب شما چه جایگزینی رو براش در نظر گرفتین؟ آیا باهاش همراهی میکنید؟ بیرون میبرین، چه میدونم موقع خرید کردن باهاش صحبت میکنید یا هم قدم میشین با هم دیگه تو فضاهای عمومی. بنابراین تا زمانی که این مسئله در واقع، من همیشه میگم زندگی نوعی ملاقات هستش که دیالوگ هستش که مرز بین افراد رو تعیین میکنه، هرچه این دیالوگ ها بیشتر بشه به نظر من اون بحث مجهولاتی که بین دو نسل وجود داره کمتر میشه و منجر به این میشه که ما نیازها و خواسته های فرزندانمون رو بهتر بتونیم کشف کنیم، زبان نسل جدید رو بهتر بشناسیم. در غیر این صورت به نظر من اگر بخوایم خیلی آکادمیک با بچه همون رفتار کنی که بگیم فقط اینقدر ساعت در روز از این فضا استفاده کن، اینقدر ساعت در روز نمیدن کتاب، اصلا اینا امکان نداره. شما وقتی خودت کتاب نمیخونی در منزل، چطور فرزندت انتظار داری که اهل مطالعه باشه؟ یا اینقدر گوشی دائما دست شما هستش، چطور میتونی؟ من فکر میکنم همه چی رو به قول کتاب تربیت بدون فریاد، ما باید هر نوع تغییری رو ابتدا در خودمون ایجاد کنیم. آقای دکتر،
بله بسیار عالی، به نکات بسیار درستی
اشاره کردید. بله عذرخواهی میکنم، در تکمیل صحبت های خانم دکتر باید خدمتتونم عرض کنم که در واقع دادن پیام های متضاد و خیلی گیج کننده و در همه بچه هامون باعث شده که در واقع یه جورای کار والدینی ما سخت‌تر بشه، چون در واقع بچه های ما، کودکان و نوجوانان ما یه جورای نیاز دارن که فرهنگ بیرون از خونه های اونها حمایتگر و تایید کننده اولویت های خانواده هاشون باشن. ببینید بچه های ما در واقع دارن تو این فضا از چند منبع مختلف پیام های مختلف رو دریافت میکنن و این باعث شده که هم کار والدینی ما در پرورش و رشد مثبت اون فرزندانمون سخت بشه و همه که خود بچه های ما در واقع دچار گیجی و سردرگمی شدن. ببینید به لحاظ روانشناسی برای اینکه ما بتونیم پیامی رو در یک فردی درونی در واقع تثبیت بکنیم و یک الگویی رو ایجاد بکنیم، باید دو تا کار اتفاق، دو تا امر در واقع باید اتفاق بیفته. اول اینکه باید درونی سازی بشه، یعنی اینکه باید فرد اون پیام رو دریافت بکنه، بهش باور داشته باشه و این پیام ها تکرار بشن براش و بعد از در واقع درونی شدن باید یک پارچه سازی بشه، یعنی رفتار جدیدش باید به صورت یک عادت در بیاد. اما ما میبینیم بچه هامون توی یک اجتماع فرهنگی دارن زندگی میکنن و رشد میکنن که و مدت زیادی هم توی این فرهنگ به هر حال دارن سپری میکنن، زمانشون رو دارن میگذرونن، ولی این اجتماع و فرهنگ پیام والدینی اونها رو بازگورد یه جورایی نمی کنه و نه تنها نمی کنه بلکه یعنی در واقع نه تنها تقویت نمی کنه بلکه اصلا یه جورایی اصلا ابراز نمی کنه و پیام های والدینی اینجا گم میشن و خب به هر حال باعث میشه که اون بحث درونی سازی و یک پارچه سازی در فرزندان ما خب به هر حال اتفاق نیفته، چون بچه های ما دارن پیام های متفاوت رو از منابع مختلف دریافت میکنن و این گیجی و اونها رو دچار گیجی و سردرگمی کرده. من فکر میکنم یک مسئله که خیلی مهم هستش اینه که سیاست گذاران این حوزه باید وارد عمل بشن و فضای خونه و فضای فرهنگ و اجتماع و رسانه‌ای رو طوری شکل بدن که در واقع یه جورایی تثبیت کننده اولویت‌های خانواده‌ها باشه، یعنی اینها در راستای هم یک جورایی بتونن با هم کار بکنن که خب شاید به هر حال نمیدونم شاید تو همه اجتماعات به این شکل هستش ولی ما تو اجتماع خودمون و جامعه خودمون کمتر این رو دیدیم.
بسیار عالی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردی، یعنی در واقع دو نکته‌ای که مد نظر بنده بود در کارگاه سواد رسانه‌ای معمولا در معرض چنین سوالاتی قرار می‌گیرن از سوی والدین به خوبی اشاره کردید خانم دکتر و در واقع خانم دکتر در واقع نصیری به مورد موردی که مد نظر من بود که از اون به عنوان دو فرهنگی شدن یا دو ساحتی شدن حالا نام میبریم تحت تاثیر این که فرزند ما در خانه با همه اعمال در واقع آموزه های خوب سواد رسانی تربیتی تا حدی آداپته میشه، ولی کن همین که این در واقع فرزند وارد نهاد آموزشی میشه و یا با گروه حمال خودش پیوند میخوره که الان دیگه طبیعتاً این پیوند در شبکه‌های مجازی داره اتفاق میفته نه در فضای فیزیکی، این موجب در واقع تعارض بین در واقع آموزه‌هایی که ما به فرزندان منتقل میکنیم و آنچه که فرزندان از گروه حمال دریافت میکنن، و این یکی از مشکلات اساسی است که در نشستهایی که با خانواده ها معمولا داریم بهش اشاره میکنن که عملا وقتی فرزند وارد تعامل با گروه حمال و هم سن و سال خودش میشه، عملا دیگه به زحمت میتونه اون آموزه هایی که بهش منتقل شده در وجودش نهادینه بشه. و نقطه دیگه که خانم دکتر اشاره کردم و شما تکمیلش کردید، بحث و خیلی مهمه به نظر من، رو تجربه زیست خود من هم خیلی مهمه، نه تنها در مورد بحث بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و یا در خصوص سبک زندگی اسلامی ایرانی، مقوله در واقع دو تربیتی شدن ناشی از ولنگاری و بی‌تفاوتی و بی‌توجهی یکی از در واقع والدین هست. و حالا اینکه در چنین شرایطی همونطور که اشاره کردید، خانم دکتر هم اشاره کرد، خانم دکتر نصیری، عملا تلاش‌های طرف مقابل بی نتیجه خواهد بود. یعنی وقتی حالا مادر متعهدی با سواد رسانه خوب یا پدر با سواد و متعدد وجود داشته باشه و طرف مقابلش توجهی به اون آموزه ها نداشته باشه، با هم هماوا نباشن و یا در واقع ناهمسو باشن در نهادینه کردن اون آموزه ها، تمام این تلاش ها از سوی تلاش هایی که در واقع از سوی یکی از والدین انجام میشه به هدر میره، آنچه که شما از اون به عنوان حالا پیام های متضاد والدین اشاره کردید. خیلی ممنونم از دو عزیزی که شرکت کردن و
اشتباهی
که در اینجا برگزار شد. در ما این برنامه ضبط میشه و در وبسایت مرکز مطالعات تحقیقات اجتماعی فایلش قرار داده میشه، امکان دسترسی به فایل ضبط شده این برنامه خواهد بود برای انعکاسش در وبسایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یا شبکه‌های اجتماعی. کسانی که به دلیل نامناسب بودن زبان نتونستن از این نشست استفاده بکنن، و مهم این که در واقع چنین رخدادی شکل بگیره که امکان انتقال اطلاعات ضبط شده به دیگران در همه اوقات و زمان امکان پذیر باشه. ما انشالله در روز دوشنبه در همون آدرسی که در پوستر اومده در ویروم، خوشبختانه گفتن اشکالش مرتفع شده، نشست بررسی علل و عوامل جامعه شناختی و روانشناختی افزایش خشونت خانگی رو ما مروری بر قتل بابک خرم‌میر خواهیم بود در خدمت جناب آقای دکتر مجید صفاری‌نیا و خانم دکتر اعظم آهنگر سلمبونی هستیم از مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی، و انشالله مجدداً زحمت میدیم به خانم دکتر بهار نصیری که اون نشست انشالله برای مرکز ما و پژوهشگاه خودشون مدیریت بکنن، و انشالله با یه اطلاع رسانه خوبی که از حالا انشالله خواهیم داشت و در همین فضای ویروم انشالله اون نشست رو برگزار خواهیم کرد، و حتما با توجه به تازگی این در واقع بحرانی که ایجاد شد و حادثه که اتفاق افتاد و مباحثی که پیرامون این حادثه شکل گرفته، به نظرم موضوعی است که مورد توجه جامعه باشه و انشالله استقبال خوبی از این نشست خواهد شد. من مجدداً تشکر میکنم از خواهش میکنم دوستانی که
در این نشست شرکت کردن و از
مباحث خوبی که مطرح شد بهره‌گیری کردم. به سهم خودم از همکاران عزیزم، از سرکار خانم دکتر شیانی که با برگزاریش این نشست موافقت کردن، سرکار خانم رنجبر و خانم مهندس روشنشاد که هماهنگی‌های فناوری این نشست رو عهده گرفتن، صمیمانه تشکر میکنم و همه شما رو به خدای متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار.
خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار.
یه نکته ای رو عرض کنم، من و خانم دکتر بختیاری هم واقعا از همه واقعا سعی صدر شما، از همه پرسش هاتون، نگاه های پر از پرسشتون و هر لبخندی که به خاطر رضایت از اطلاعاتی که به دست آوردین زدین بی نهایت سپاسگزاریم و از مجموعه شما سرکار خانم دکتر شیانی خواهش میکنم، سرکار خانم مهندس روشنشاد و خانم رنجبر بی نهایت سپاسگزارم. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید من حسن ختام عرایضم رو با دو بیت شعر که معمولا در انتهای کارگاه های سواد رسانه‌ای برای والدین همیشه تموم میکنم اینجا هم اگر اجازه بفرمایید، البته اگر خانم دکتر بختیاری هم میخواد صحبتی دارن روایت
ما نماینده ما هستید
اختیار داری، خسته نباشید.
از توجهی که شما به ایام الله داشتید و بریجه به این روز عزیز که در واقع ولادت در واقع حضرت معصومه علیها السلام هست و روز دختر که انشالله اگه دختر دارید به سر شما هم تبریک بگید، ببوسیدشون و انشالله مبارک باشه و اگر توفیق داشتید دختر رو در دارید
کنار خودتون کنید به خود بمارید و انشالله افتخار بکنید.
سلامت باشید. متشکرم. آقای دکتر من خیلی دیگه وقتتون رو نمیگیرم، فقط با این دوتا بیتی که خدمتون عرض میکنم دیگه با همه دوستان خداحافظی میکنم و خسته نباشید عرض میکنم. روایت دلبر است و دل ولی آهسته آهسته، مراد تو شود حاصل ولی آهسته آهسته. مزن از ناامیدیدن که این طفل دبستانی شود دانشوری کامل ولی آهسته آهسته. همه رو به خدای بزرگ.